رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بر اثر حمله روزی 27 ینور در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان، بیش از 40 نفر کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بردوش گرفت. گفته میشد که این انفجار در محل سر آدم رخ داد و احتمال تلفات از این هم بیشتر شود. برخی از منابع امنیتی افغان گفتند که در میان قربانیان افراد نظامی هم هستند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید حملگر برای عبور منطقه های نظارتی از ماشین یاری تعجیل استفاده کرده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در چک پوینت اول خواهان یعنی میشد، میگه که من مریض دارم و به شفاخانه میخوام میره انتقال بدم. در چک پوینت دوم این از طرف پلیس شناسایی میشه و معذرتی که پلیس میخواد بالایش فایر کنه، در مو محل خود انفجار میته و موتر در موج انفجار میته.
این انفجار دقیقا بعد از یک هفته حمله به مهمانخانه اینترکانتیننتال در کابل صورت گرفت. در آن حمله 25 نفر کشته شد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از شهروندان کشور خواست است که از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت روسیه موقتا خودداری کنند، یا اگر کاری مهمی دارند مسئله ثبت نام یا به قیدگذاری خود را از قبل تررزی نمایند. مسئولان وزارت گفتند از 25 می تا آخری ماه ایول در روسیه جام جهانی فوتبال برگزار شده، مسئله ثبت نام و تفتیش خارجیان از جمله تاجیکا شدت خواهد یافت. یک مقام وزارت مهنت روز 27 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت این شهرها سنکت پترزبورگ و یکاترینبورگ، قزان، کالینینگراد و نیژنی نوگراد، روستوف، لبیدان، سمارا، ولگاگراد، سارانسک و سوچی هستند. مصاحبه ما افزود در دو ماه فصل تابستان مهاجران موظفند که برای بودباش موقتی، دائمی یا کار باید در طول همگی یک شبانه روز خود را ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر میگیرد. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای دریافت رزق روزی به شهر و منطقه های روسیه می روند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه علیه 21 شهروند و 9 شرکت روسیه تحریم اقتصادی جاری کرد. مقامات آمریکا در شرح سبب های تحریم گفتند که این شهروندان و شرکت های روسیه در نزاع شرق اوکراین دخیل هستند. نزاع در شرق اوکراین نزدیک به 4 سال باز ادامه دارد. تحریم های نو در حال اعلان شد که رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز 26 ینور با پترو پاراشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، در شهر داووس سوئیسری ملاقات کرد. در همین حال کورت والکر، نماینده ویژه آمریکا برای ختم نزاع در اوکراین، نیز روز جمعه با همتای روسش ولادیسلاو سورکوف دیدار کرد و روی راه های حل نزاع بحث نمود. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، ابراز نگرانی کرد که بعد بسته شدن دفتر مشعل، بخش پاکستانی این رادیو، کارمندان زیر فشار قرار گرفتند. توماس کنت، پرزیدنت رادیوی آزادی، روز 26 ینور گفت مقامات پاکستانی سعی میکنند کارمندان این دفتر را مجبور سازند که علیه مؤسسه بیانات بدهند. وزارت امور داخلی پاکستان هفته گذشته دفتر رادیوی مشعل را در اسلام آباد بعد آن بست که اداره استخبارات پاکستان این رادیو را به نشر برنامه‌های ضد حکومتی متهم نمود. پاکستان روز 26 ینور برای بستن دفتر مشعل دلیل دیگر پیش آورد. محمد فیصل، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در نشست خبری هفته‌اینه خود گفت که چون دفتر مشعل مجوز فعالیت نداشت، بسته شد. و شوکت میرزیایف، رئیس جمهوری ازبکستان، آخری هفته سندی را امضا گذاشت که مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ را در این کشور سخت‌تر می‌کند. یکی از چاره‌های جلوگیری از ویروس کار با مهاجران کاری و خانواده آنها گفته شده است. بنا به این سند مبلغ گذاری برای خرید داروهای ضد ویروسی افزایش خواهد یافت. این داروها برای مبتلایان ویچ داده می‌شود. اینچنین کودکانی که از زنان گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن به دنیا آمدند با شیر خشک تامین خواهند شد. بر اساس آمار رسمی در ازبکستان بیش از 32,000 افراد مبتلای ویچ یا ویروس نارسایی مسئولیت بدن ثبت شدند. در تاجیکستان رسما بیش از 7,500 نفر آلوده به ویچ زندگی میکنند که 4,000 آنها مرد و باقی مانده زن هایند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسی باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان برای شهروندان چین 2400 بورسیه یا کوته دیگری کاری جدا کرد. جای های کاری با امر رئیس جمهور امامعلی رحمان جدا شدند و اساساً به متخصصان ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین پیشنهاد می شود. یک قسمت طولانی این لوله از قلمرو تاجیکستان می گذرد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. اختصاص 2400 بورسیه اضافی کاری برای شهروندان چین در تاجیکستان در حال است که کشور برای جلب کارگران خارجی در سال روان 7,500 بورسیه جدا کرده بود. اکثریت این بورسیه ها را نیز شهروندان چین دریافت میکنند. مایانشاه محمد بکوف مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روزی 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
هر سال میشه با فرمان پرزیدنت جمهوری هر سال کوتا تصدیق میشود. امسال هم سال 2018 تا 7,500 نفر شهروند خارجی برای کاری پرداخت و جمهوری تاجیکستان جلب کرده میشه.
این مسئول وزارت مهنت میگوید بخش عمده بورسیه های حق کار در تاجیکستان با مهندسان ساحه صنعت کوهی و ساختمان راه و نقلیات پیشنهاد می شود. اما محمد بکوف میگوید وقتی شرکت های خارجی در تاجیکستان برای جلب متخصصان خارجی درخواست پیشنهاد می کنند، کشور به نوبه خود در نزد آنها شرط می گذارد. او گفت:
و یک شرط هم امین است که امروزکی هر یک شهروند خارجی جلب می شود باید که 9 شهروند جمهوری تاجیکستان را به کار تامین کنند. شرط هم امین است. دولت دادن جزونه.
با تاکید محمد بکوف چند نهاد دولتی با شمول آژانسی مهنت و شغل اهالی و آژانسی مهاجرت اجرا شدن این شرط را در شرکت های خارجی می سنجند و در صورت رعایت نشدن طلبات شرکت را مجازات می کنند. تاجیکستان سال تا سال شماره بورسیه های حق کار برای شهروندان خارجی را می افزاید. کشور سالهای قبلی برای کارگران خارجی 3,500 تا 4,000 بورسیه کاری جدا میکرد. با بیشتر شدن سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های چین در تاجیکستان شماره کارگران چینی نیز می‌افزاید. یک شرط معمول چین هنگام سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان نیز جلب کارگران چینی در ساختمان و خریداری حتمی مال و مواد ساختمانی استحصال چین است. تاجیکستان که مشکل کمبود جای کاری دارد و حدود 1,000,000 شهروندش در روسیه و کشورهای دیگر کار می‌جویند، هنگام جلب سرمایه‌های چینی در شرایط سخت قرار می‌گیرد. فعالیت مهندسان و کارگران چینی در ساختمان راه و پل، نقب و بناها در تاجیکستان منظره نوی نیست. شماره کارگران چینی در کشور طی 10 سال اخیر پیاپی می‌افزاید. این در حالی است که مردم به این تمایل نظری یکسان ندارند. برخی از کاردهندگان و ساکنان عادی از مهنت دوستی و انتظام آهنین چینی‌ها در اجرای کار ستایش می‌کنند، اما برخی دیگر از آن ناراضی‌اند که جای کار تاجیک‌ها را تنگ کردند. عبدالظاهر ساعتف یک ساکنی ناحیه ورزاب میگوید هنگامی ساختمان خط برقی میانی دوشنبه خوجند کاردانی چینی ها را دیده قائل شد. او گفت:
راهی 500 کلاوتایی که وای رفت کل ایلان بودم هوای مثال همو عبید چونه ده همو میگونده همو تاریسیم. من خودم با چشمام دیدم که مثال ای ستالبه با او ستالبه با تاریسیم میرفت. مثال همینه تاجیکا دیدگی نبودم.
این همصحبت ما میگوید با وجود آن که کارگران چینی جایهای کاری را با معاش بلند بند میکنند، اما از آنها کارگران تاجیک میتوانند اصولهای نوی ساختمان و دانشهای جدید را آموزند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. شهرداری دوشنبه در همکاری با ترکیه نصب اتوبوس‌های ژاپنی در پایتخت تاجیکستان را راه اندازی کرده می‌خواهد. در یک سال تا 300 عدد اتوبوس‌های مسافربری اکیا را تولید کند. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. نشستی مطبوعاتی شهرداری دوشنبه را 26 ژانویه بیشتر از خبرنگاران انتظار بودند و از صبح اطلاع گرفتند که با احتمال زیاد رئیس شهر دوشنبه در نزد خبرنگاران به سوالهایشان پاسخ خواهد داد، ولی رستم امام‌علی در نشست حاضر نشد. گفته شد که رستم امام‌علی به دلیل گرفتاری کارهای مهم نتوانست است به نشست بیاید. در رابطه با حل مشکلات نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه محمد سید زویزاده معاون شهردار دوشنبه خبر داد که سال جاری برای از بین بردن کمبود اتوبوس ها در خط سیرهای پایتخت 100 عدد اتوبوس های نو معاصر خریداری می شود. وی گفت که حالا در بنای کارخانه تولید ترولیبوس های شهر دوشنبه
کارخانه مشترک اتوبوس براروی تاسیس داده شده است. جنوبی زویزاده افزود
برای خریداری نمودنی با صد عدد اتوبوس تنگی کیا از جمهوری ترکیه با نظر داشت بسته‌بندی آن در زمینه کارخانه وایدی دولتی نصب نقلیاتی برقی ترالیبوس با ویلوسیپد شرنامه دخلدار به امضا رسانیده شد.
سیدزاده قربان معاونی دیگریش رئیس شهر دوشنبه در ادامه این صحبت خبر داد که تولید این اتوبوس ها در تاجیکستان در مقایسه با خریدار اتوبوس های ساخت ترکیه ارزان تر می شود. هرچند معاون رئیس شهر دوشنبه از اعلان مبلغ دقیق این اتوبوس ها خودداری کرد ولی گفت
کارخانه مشترک می شود بین تاجیکستان و ترکیه و طبق نقشه تعداد استحصالی کارخانه 250-300 عدد در یک سال و در یک ماه 25-30 عدد را با نقشه گرفتگی است. متخصصان این حال آماده کار هستند و تبریکی گفتم 13 عدد.
ضمناً تا یک سال پیش کلیه اتوبوس های مسافربر در تاجیکستان ساخت روسی بودند و مقامات در گذشته طبق عادت از زمان شوروی پیشین به خریداری تنها اتوبوس های روسیه افضلیت می دادند. حتی در سالهای گذشته در ولایت سوخت یک کارخانه نصب اتوبوس های ساخت روسیه فعال بود که سپس ورشکسته شد. اما بعد از تعیین رستم امام‌علی به مقام رئیس شهر دوشنبه به پایتخت تاجیکستان 100 عدد اتوبوس های ژاپنی ایسوزو وارد شدند و همکنون کارهای نصب اتوبوس های نوع دیگر اتوبوس های ژاپنی راه اندازی شد. نرخ هر یک دانه این اتوبوس 85000 یورو اعلان شده بود. به گفته قربان سیدزاده در یعنی قرار است بیشتر از کارمندان این کارخانه مشترک تولید اتوبوس ها را کارگران تاجیک تشکیل دهند. به این دلیل همه کارمندان تاجیک در ترکیه در دوره آموزشی فرا گرفته شدند. مفزونه محمد علی سابق عضو کمیسه نقلیات شهر دوشنبه 26 ینور در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این موضوع گفت که هرچند در یک سال اخیر وضع مسافرکشانی در پایتخت تاجیکستان بهتر شده است اما مشکلات همچنان باقی مانده است. خانم محمد علی افزود
میشد که مثلا سحری بر وقت بعضن منا میبرم تنبشوی ماشین ها مثلا دوچار میشویم تا جایی که رسیدن خیلی فرصت میگذرد دیر.
ضمن نقلیات شهری از کمترین بخش های کاری حکومت دوشنبه است که همه وقت زیر انتقاد بود. شهرداری سابق دوشنبه محمد سید عبیدالله نیز دائم از کاری نقلیات شهری انتقاد میکرد و سر چند ماه مسئولان این بخش را آگاهی میداد و یا از کار آزاد میکرد. رستم امام‌علی شهردار نو دوشنبه و پسر کلونی رئیس جمهور تاجیکستان که ماه ینور سال گذشته به این مقام رسید نیز کارش را از تنظیم نقلیات جمعیتی آغاز کرد. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خونت مای مستی بگو تا برکای با تو نمیمانم خای بای 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 گود بای راهی را که سازم پای نگوشد از نامت پای با تو نمیمانم خای بای 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 گود بای دیگه با من کچه رو نگو دختره که خوش رو نگو باقی مرتی
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مایلش جانم، مگابایت من تمام شد، حالا مگابایت خرم، بعد گب میزنیم. این جمله است که جمشید آریپوف 21 ساله پیوسته از زبان دوست دخترش از تاجیکستان میشنود. جمشید در رشته بانکداری یکی از دانشگاه های ارومچی چین تحصیل میکند. میگوید که در اونجا مشکلی مگابایت وجود ندارد و از اینترنتش بی‌برکش استفاده میکند. امکانیتی که دوست دخترش از آن در تاجیکستان محروم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دوست دختر جمشید هر ماه با قیمت 33 سومانه 1 گیگابایت اینترنت میخرد. قسمی اصلی را برای صحبت با جمشید حفظ و قسمی را برای زنگ‌های بسیار ضرور استفاده میکند. جمشید آریپوف تنها کسی نیست که از نرخ گران و سرعت پست اینترنت و گفتگو ناتمام با عزیزان در تاجیکستان ناراحت است. امین نصراتوف مصاحب دیگری ما هم از جمله آن نفران است که میگوید اینترنت را در تاجیکستان تنها برای کارهای مهم استفاده میبرد.
هر کدام وقت ضروره بهش رو نمیده برای کار ضرور باشه ما مجبور همه کار به همه بود که در همه باید حجم کار بسیار یا حجم بخشنه بگر در همه میگوید با خمونه کار نهنسی گوش شود.
سال گذشته بانک جهانی نیز در یک گزارش خود گفته بود ساکنان تاجیکستان از اینترنت استفاده میبرند که قیمتی رکوردی در جهان دارد. بانک جهانی در گزارش خود گفته بود محض همین گرانی سبب شده است تا قسمی کمی شرکت و اداره ها در تاجیکستان در جای کار از اینترنت استفاده برند. مقامات تاجیک هم اعتراف میکنند که قیمت اینترنت در برابر معاشی کمی که مردم به دست میآورد گران است. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان، نهاد نظارت کننده ساحه در کشور، گرانی ارزش اینترنت را به دوری راه و خراجات زیادی خدمات مربوط میکنند. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه روز 25 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت مقامات برای وارد کردن اینترنت ارزان با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و چین و افغانستان وارد گفتگو شدند. او گفت
و برای آینده برای بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در شبکه اینترنتی خدمات علاقه بعضی لویه ها رو تحریزی کرده است و برای وسعت دادن با خصوصا با دولت های هممرز جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری مردمی چین که در اونجا اینترنت نسبت به دیگه اینترنت ها که مثل از فدراسیون روسیه و از دیگه جان بگردن ارزان تر است.
الهام جان عطایف همچنین گفت علاوه بر این خدمات علاقه با لایحه دیجیتال کس همراه شده است و متخصصان این نهاد روی این طرح کار میکنند. کارشناسان ساحه اینترنت در تاجیکستان میگویند گران بودن اینترنت و دسترسی زیاد نداشتن اهالی به آن بر رشد یک انسان عصر 21 تاثیر میرساند. رستم گلوف مؤسس وبسایت بلاگستان میگوید وقتی راه اهالی به خصوص جوانان به اینترنت محدود است گویا راه نوسی آنها را میبندیم. رستم گلوف میگوید در چند سال آینده تاثیر اینترنت روی اقتصاد تاجیکستان هم زیاد خواهد بود. گران بودن ارزش اینترنت در تاجیکستان از مانع‌های اساسی در راه دسترسی زیادی اهالی به آن گفته می شود.
آینده اومد با تمام اقتصادیات تاجیکستان تاثیر خود را می گذارد. هرچند که محدود کردیم همان قدر جوانان محدود می شود. هرچند که جوانان محدود شدن همان قدر اقتصادیات ما از اقتصاد کشورهای آزادتر هم دو دسترسی به اینترنت
در زمینه ارزش اینترنت موبیلی و بسیم در تاجیکستان تحقیقات خاص انجام نشده است، اما طبق گفته مسئولان شرکت‌های مخابراتی قیمت اینترنت هر ماه برای شخصان واقعی از 250 تا 1500 و برای کارخانه‌ها از 500-600 تا 20000 سامان را تشکیل می‌دهد. نرخ مذکور وابسته به سرعت اینترنت مقرر شده است. حالا در تاجیکستان 4 شرکت موبیلی و ویلان، میگافون، تیسل و بیلاین مشتریان را با اینترنت بسیم و 7 شرکت دیگر توسط سیم ساکنان را با اینترنت تامین می‌کنند.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
والدین یک ساکن 18 ساله شهر کلاب از مقامات خواستند که فرزندشان را از صف جنگیان دیش در ننگرهار افغانستان به وطن برگردانند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. مسئولان دادستان منطقه کلاب میگویند عضویت شادی جان بایو به دولت اسلامی در افغانستان تصدیق شده است و فعلا با اتهام زرخریدی نسبتش پرونده جنایی باز شده است. پرونده‌ای که در صورتی با احساس پشیمانی به وطن برگشتن متهم مقامات او را از جوابگری جنایی آزاد میکند. خوشوقت مشربزاده دادستان منطقه کلاب روز 23 ژانویه در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت واقعا پدر این جوان از حضور پسرش در صف دیش به آنها خبر داد و خواهش کرد تا در برگردانیدنش کمک رسانند. او گفت تحقیق نشان داد که شادی جان بایو از روسیه به ترکیه، از آنجا به ایران و از طریق این کشور وارد خاک افغانستان شده است. این مسئول دادستانی در منطقه کلاب میگوید اگر ادعای والدینش درباره پشیمانی این جوان درست باشد و خود او با احساس پشیمانی به وطن برگردد، پرونده او با شکل دیگر بررسی می شود.
افغانستان تا بعد یک حالت های بعد سولیدنامه گشت پدرش مراجعت کرد همه شهروند بچه های 18 ساله 19 ساله تلفن کرد از افغانستان پدرش که مرا بیو پر با یک تایدگی همه 17 ساله 18 ساله بچه های اویلش رویش بکنن پیچی تقویش مسکوات های مسکوات رویش بکنن سیریا ای سیریا ایران ای ایران حوضی در افغانستان هست.
گفت خوشوقت مشربزاده با گفته پیوندانش شادی جان بایو سال 2016 زمانی در صنف دهم میخواند مکتب را ترک کرد و برای کار به روسیه رفت. آنجا با برادران مادرش در ساختمان مشغول کار بوده است. فیروزه مرحیموا مادر شادی جان در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسرش روز 2 دکبر از مرز ایران به خاک افغانستان وارد شده حدود یک ماه است که در شهر جلال آباد قرار دارد. خانم مرحیموا گفت که او 14 سال داشت که خانواده‌اش او را به شوهر دادند و شادی جان بایو پسر بزرگ خاندان به حساب می رود و بنابر جدا شدن از شوهر در ماه دکبر پسرش مکتب را گذاشته به نزد تقاهایش برای کار و زندگی رفت. مادر معتقد است که پسر او را کسی فریب داده به افغانستان برده است، ادعایی که اکثر پیوندان جنگیان تاجیکی دیش می کنند.
4 ماهی نویبر دیدی که برده باید می گرفت می اومد هم چورو می گرفت می اومد که
خیم خیلی کدومی با او را به سیلو بردن، او را به فری بردن، او را به مثال چیزی بردن که بردن.
با گفته مادر باری آخر پسرش از افغانستان تماسی کوتاه گرفته خواهش کرده است تا او را نجات دهند. از این پیش با گفته فیروزه مراهیموا پسرش با او از ترکیه تماس گرفته بود و گفت آنجا کار پیدا کرده است. حتی از آنجا به مادرش پیشنهاد میکند که با یک تاجر افغان که تجارت بزرگ در افغانستان دارد ازدواج کند. اما این زن میگوید خواهش پسرش را رد کرده و گفته بود که به وطن برگردد. ضمن این اولین ساکن کلوب است که مقامات رسما تصدیق میکنند که در افغانستان به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. تا یک سال پیش پیوستن جوانان تاجیک به گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه و عراق به نظر می رسید. حالا پس از جای پای یافتن این گروه تندرو در افغانستان و شکستش در خاورمیانه، دلیل های پیوستن برخی جوانان به این گروه در کشورهای همسایه تاجیکستان به نظر می رسد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هر انسان باید هفت پشت گذشتگان و اولادهای خود را داند. چرا رقم هفت؟ بعدی هفت پشت که هر پشت 25 سال را در بر میگیرد، مجموعاً حدود 200 سال میگذرد و خاطره خونی و نسبی انسانها ضعیف میشود. یعنی دانستن نفری که در ابتدای هفت پشت انسان میستد مهم است. از این رو دانستن نام و نسب پدرتان، پدر بزرگتان، پدری بابایتان، دانستن نام بابای بابایتان، پدری بابای بابایتان، یعنی رابطه های خویشاوندی انسان مهم است. چنین است نظر دانشمند تاجیک حمزه کمال که تحقیقات نوش نسبنامه در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای عنوانجویها آموزانیده می شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پروفسور حمزه کمال کارمند علمی انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علوم تاجیکستان است. نسبشناسی و یا شجرشناسی همچون رشته علم در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای جویندگان عنوانهای علمی آموزانیده می شود. پروفسور حمزه کمال ضرورت نشر کتاب نسبشناسی و همچون رشته علم مورد تدریس قرار دادن آن گفت که موضوع باید در اصل نه تنها برای دانشمندان بلکه برای شخصان زیاد جالب و مهم باشد. هر انسان می خواهد بداند که گذشته های او کی بودند، چی کسب و هنر داشتند و از آنها در ذهن مردم چی خاطرات مانده است. یکی از قهرمان های این کتاب ساکن ناحیه همدانی نقشبند هاشموف بوده است. در نسبنامه او معلوم شده است که گذشتگان او هاشموف با میرسید علی همدانی که در کلاب با نام حضرت امیرجان معروف است پیوند می گیرند. میرسید علی همدانی یک شاعر و فیلسوف قرن 14 است که از ایران به سرزمین کنونی کلاب آمده، در همین جا بعداً دفن شده است. وی افزود دو نحوه مشخص کردن شجره جای دارد که یکی سعودی و دومی نزولی نام دارد.
اصول نسب درست کردن را که چی طور نسب در گذشته اصول نسب شناس نسب درست کردن بود، یکی سعودی یکی نزولی اصولش است. سعودی اینه که از پایین به بالا می رفت، از نبیره به بابا می رفت و نزولی از بابا به نبیره می اومد.
شجره و شجره‌شناسی برای مردم تاجیک تاریخ گذشته دور دارد. در کتیبه های شاهان هخامنشی شروع از کروش کبیر تا اردشیر و شاهان ساسانی و در دوران اسلامی از شاهان طاهری و سفاری ها و سامانی ها تا کنون ستون شجره هایشان حفظ شده است. تاریخ شناس حیدرشاه پیرومشایف در رابطه با ضرورت تدریس شجره شناسی در دانشگاه های کشور به این نظر است که هر نفری که صاحب نام است باید شجره خود را داند. و این میافزاید برای آنکه سامانی ها خود را شاه اعلان کنند و در تخت بخارا بشینند، نسب خود را به بهرام چوبینه رسانیدن یا داریوش شاه شاهان نسب خود را به هخامنشین ها پیوست. در حالی که موضوع شجره شناسی در تاجیکستان همچون درس تعلیمی و یک علم حرف تازه است، در گذشته برخی خانواده های سرشناس یا روشنفکران از حساب خود شجره اولاد خود را نشر کردند.
تاریخ خلقیت، تاریخ ملت و ما امروز خلق تاجیک با آن افتخار داریم که آریاییم و این هم یک فهمیش شجروی دارد و البته در عصرهای میانه این ضرور بود. این یک قسم ترکیبی جامعه اصفهان میانه بود. در شرایط حاضر که علم خیلی پیش رفته است، فقط یک چیز باقی میماند، اهمیت یا ضرورت جنبه تاریخی آن، یعنی بیشتر با خبر شدن از تاریخ گذشته، از اولاد، از خلقیت، از تشکل ملت.
چون این کار را به شکل مقالب و تالیفات جداگانه اولاد صدرالدین عینی، زیادالله شهیدی و دیگرها انجام دادند. آنها میگویند هرچند ظاهرا این همه معلومات مربوط به اعضای خانواده آنها می شود، در اصل بازگوی تحولات تاریخی و رویدادهای سیاسی که در آن دور هر یک عضو این اولاد زندگی کرده است بخشی از خاطره از تاریخ همان مردم و ملت می باشد.
رادیو آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda sos.
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 Ya.
Ha.
Ha. Sos.
سلام سلام عزیزانی دور و نزدیک آینده ساز، چه خوب که باز هم با همیم و در ویژه گفتار خودمون روی موجی آزادی. من زرنگزی نوروز شای هم امروز با همراه و همکارم،
البته که من امریدین علیموف و همکارانی دیگر در این گفتار همراهتون. چهال داری دوستی عزیز در این روزهای بهار مانند زمستان تعطیل ها خوب میگذرند؟ این سوال به دانشجویان و مکتب بچه ها است که حالا تعطیل دارند اکثریت.
بله.
در ضمن روزهای استراحتی و آخر هفته کاری برای دوستان دیگر آینده ساز هم خوش بگذرد.
واقعا در روزهای تعطیل برای ما هواشناسان برف و روزهای سرد پیش بینی کردند. از 27 تا 30 ژانویه به کشور هوای آرکتیکی سیبری می آمد است و یک بار تغییر یافتن باد و هوا و سردی در نظر است. بالاخره باید زمستان باشد دیگر.
درست، اما هوای آینده ساز نو و بسته به این همه مثل همیشه گرم می
باشد.
امروز هم ما با چند خبر و مطلب های داغ و جالب پیش شما آمده ایم. اگر آماده اید نامگوی این موضوع ها را بشنوید. پس رفتیم.
کتاب های گویا در تاجیکستان یا نقل های آشکار و بی‌پرده زنان و مردانی که سرنوشت های تلخی داشتند.
بازار گرم آشخانه های چینی در تاجیکستان یا چی تر چینی ها همراه با سرمایه و مال و کالا غذاهای خود را هم وارد دوشنبه میکنند.
جای رفت و فراغت برای جوانان و کودکان در دوشنبه حالا زیاد است، اما این باغ و تفریحگاه های نو را ویرانی تهدید میکند.
آیا نرخ اینترنت تاجیکستان با سرعتش موافق است؟ شما چی میگویید؟
پاسخ های ساکنان شهر در این باره و شرح مطلب های دیگر را حتما در چند دقیقه دیگر در ویژه گفتاری خودمون خواهیم شنید. اما حالا چند خبری تازه دیگر داریم از تاجیکستان و بیرون از آن. همکارمان شادمان یتیم خبرها را پیشنهاد ما میکند.
رهبری کمیته مناسبت های بین المللی دفاع و امنیت پلات بالایی پارلمان قزاقستان دریغه نظربایی و پیشنهاد کرد که برای تبلیغ خدمت نظامی تلویزیونی مخصوص تاسیس یابد. در این باره مرکز مطبوعات پارلمان روز 24 ژانویه خبر می‌دهد. سال 2017 نظربایی و گفته بود که ما در کشوری امن به سر می‌بریم که حکومت پایدار، سیاست پایدار داریم. آن زمان وزیر دفاع قزاقستان ساکن جوزوساکوا دریغه نظر نظربایوه را به خاطر پشتیبانیش از بخش مدافع کشور با مدال یل کرگانی قدر کرده بود. فیلم زیدو نقص بالیوود که تندروان هندوستان را به خشم آورد، روز 25 ژانویه در پس منظره چاره های شدید امنیتی در این کشور به نمایش می دراید. بعضی از کینوتئاترهای هندوستان از نمایش پد میوت دست کشیدند. پلیس هندوستان روز 24 ژانویه در آستانه نمایش فیلم پد میوت چاره های امنیتی را در چند ایالت تحکیم داد. تندروان از تصویر ملکه تخیلی هندوها که شاه مسلمانان علاءالدین خلجی عاشقش بود و برای به دست آوردن او به شاهیگری هندوها حمله کرده بود با خشم آمدند. آنها با کینوتئاترها که این فیلم را به نمایش می‌گذارند تهدید حمله کردند. پدماوت یک ملکه تخیلی اپوسی قدیمی است که آن را ملک محمد جیاسی در عصر 16 نوشت. اداره سنسور فیلم‌ها با پخش این فیلم 3 دکامبر سال گذشته اجازه داده بود. پروینه سعیدوه مدل شناخته تاجیک میخواهد هنر خود را در سینما بسنجد. پروینه گفته است در نظر دارد که در فیلم گوهر رهنمای آمازونکه ها نقش آفرد. برای این وی الکای خود را در روی خط هنر آزمایی نام‌نویس کرده است. وی میگوید سازندگان فیلم گوهر او را در یکی از نقش های اصلی فیلم دیدن میخواهند. پروینه سعیدوه مشهور با زیباصنمی سرفرزند پارسال خبر داد که جشن عروسی دارد. حالا میگوید همسرش برای نقش آفری در سینما به او اجازه داده است. پروینه میگوید این نخستین تجربه اش در سینما نیست و پیشتر نیز در فیلم از من نرو نقش آفریده بود. در روسیه باری اول نکاحی دو مرد را که در کشور دیگر ثبت نام شده بودند اعتراف کردند. طور شبکه تلویزیونی دوشت خبر می‌دهد این حالت باری اول صورت می‌گیرد. یوگنی وایتسخوفسکی و پاول ستوتسکو نکاحشان را 4 ژانویه در کوپنهاگ ثبت کردند. این در حالی است که ماه دکبر سال 2017 کلیسای پراوسلاوی روسیه نکاحی همجنسگراها را رسما ممنوع کرد.
تشکر از شادمان برای خبرها و حالا با یک آهنگی خیلی خوب از سیراج الدین فوزیل پاینده‌ساز را ادامه میدهیم.
اه خیریت زرنگیز خیلی بود از سیراج الدین یگان آهنگ نشونیده بودیم.
محلی.
خوب کدام آهنگش است؟
یک آهنگ خیلی خوبی عشقی امریدین.
دلم گرفته ایرو هوای گریه با من گر از قفس گریزم کجا روم کجا روم که راه با گلشن ندانم که دیده برگشودن با کنج تن بنامم نبستم با کس دل نبست کس با من دل چو تخت پاره برماش رها 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 من ستاره ها نهفتن در آسمان ابری دلم گرفت ای دوست هوای گریه با چشم دل بسویه نباده در سبویه که تر کنم گلویه با یادی آشنا من زیبودنم چی افتود نبودنم چی کاهی تی گویدم با پاسخ تی زندم چرا من نبستم با کس نبست کس با من دل چو تخت پارا بر من رها 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 من زی من هر آنکی او دور شو دل بسینه نزدیک با من هر آنکی نزدیک از او جدا جدا
صدای سیراج الدین واقعا یک جذابه دارد. آینده سازی شما است روی موج آزادی. زمینان حالا درباره یک برنامه غیر عادی و جالب صحبت میکنیم. کتابخانه گویو نام دارد این برنامه و در آن میشود داستان و سرنوشت های را شنید که شاید در یگان کتاب نخوانده بودید.
بله، کتابخانه گویو این افرادی هستند که زندگی تلخ و سخت داشتند. و در دایره این برنامه پهلوهای دردناکترین زندگی خود را آشکار میکنند و به هم تقدیران خود راهی برون رفت از مشکل را نشان میدهند. در یکی از جمعومت های برنامه کتابخانه گویا همکاران ما شرکت داشتند. حالا درباره این لایحه غیر معمولی مطلب از همکارمون عبدالله یشور را میشنویم.
در اندیشه کشتن خود بودم. بار فرزندانم را با خود گرفتم و قرارم بود یک جا بمیریم. اون زمان شوهرم در روسیه بود. اما با تحقیر و تهدید و تعقیب من همانو ادامه میداد. به خود گفتم نمیتوانم قاتل فرزندانم باشم.
تخمینه ساکنی 28 ساله دوشنبه 7 سال از شوهر و خوشدامنش اذیت جسمی و روحی دیده است. او حالا در دایره طرح با نام کتابخانه گویا در پایتخت به حاضران بپرده داستان زندگیش را نقل میکند که صحنه های از آنها دهشت زاست.
به دست پسری 1 سالم کور دادو گفت که به شکمم زند.
این مادر چهار فرزند میگوید در 7 سال آیلداری از جانب همسر و خویشاوندان همسر خیلی اذیت کشید. او را لتوکوب میکردند، پیوسته تحقیر میشونید و در حالت حقیری و ذلیلی زندگی داشت. برای شنیدن داستان تخمینه که از نمایش چهرهش در نوار ویدیو هم هراس نداشت، در هفته گذشته شمار زیادی جوانان جمع آمدند. تخمینه کتاب زندگی خود را در بیش از 20 دقیقه قصه کرد و ظاهرا نقل‌های او موردی توجه زیاد قرار گرفت. شاید از این سبب است که داستان تخمینه با سرگذشت‌های تلخی زنان زیادی دیگری در تاجیکستان مانند بود. تخمینه به رادیو آزادی گفت بعد از 7 سال نهایت خود و کودکان را از آن گردابی به قبل او شکنجه بیرون کشید. با او سازمان امید کمک کرد و حالا از نام این جمعیت زنان همتقدیر خود را چون کتاب گویا تشویق میکند تا زندگیشان را تغییر دهند. پرویز کتاب دیگر است که در طرح کتابخانه گویا از درد گرفتاریش با ویروس نارسایی مسئولیت بدن نقل میکند. پرویز مثل اینکه در روی کاغذ سفید رنگهای سیاه و زرد زندگیش را میکشید، از قصه شرابخور شدن و در حقیرترین حالت قرار داشتنش را آشکارا بیان میکرد. او گفت وقتی به معالجه بیماریش شروع کرد، امید به زندگی بهتر پیدا شد.
قطعاً گفتن نمیتوانم که این یا آن چیز برای دوباره به پا خیستنم کمک کرد. دارویی که تا این وقت میخورم یا شاید اینکه میخواستم خود را نجات بدهم.
برخی خوانندگان کتاب پرویز گفتند بعد از شنیدن اعتراف های او فکر خود را درباره این گروه آدمان دیگر کردند. بعد از انجام مراسم هر بیننده کتاب گویا باید تأثیرات خود را از شنیده و دیده هایش بگوید. نصیبه و ایرانه دو شرکت داری مراسم کتابخانه گویا گفتند زیر تاثیر دیده و شنیده هایشان مانده اند.
آنها اینقدر خوشبختند بعد آنچه با آنها رخ داده است. آنها میگویند ما باید به فرد و نگریم و نباید به گذشته سخت با ترس نگاه کنیم.
برنامه کتابخانه گویا اینک 10 سال است که در 200 کشور از جمله آسیای مرکزی تطبیق می شود. در شهر دوشنبه بار اول این طرح را رهبری سابق مرکز بازار آزاد تاجیکستان مرحوم کنستانتین بندرنکو راه اندازی کرده بود. همکاران سابق این اقتصادشناس حالا طرح کتابخانه گویا را بعد سر او هم ادامه میدهند و نیت دارند که سال جاری باز در دو نوبت چنین برنامه را برپا نمایند. طرح کتابخانه گویا یک برنامه غیر مقرری است. هر قصه قهرمان ها غمناک و آموزنده است، ولی هر یک قصه پایان خوبی دارد. خود قهرمان قصه در پی سرگذشت های تلخی خود راه برون رفت از مشکل و امید به زندگی را راهنمایی میکند. عزیز تیموروف مدیر سازمان امید گفت کتابخانه گویا که در شهر دوشنبه و شهرهای دیگری تاجیکستان 2 سال باز برگزار می شود لایحه بین المللی است. مقصد آن رشد تحمل پذیری و گوناگون رنگی در جامعه و علیه اندیشه های شخص شده یا استریوتیپ ها بوده است. عزیز تیموروف می گوید هر یک قهرمان این داستان ها را می شود بست سلر یا کتاب پرفروش عنوان کرد، چون پهلوهای دردناک ترین زندگی خود را آشکار می کنند. و ای گفت هر یک قهرمان شخصیتی نادر است، چون که پیدا کردن آنها در کتاب و قصه های معمولی آسان نیست.
تشکر از عبدالله. سرنوشت های تلخ اما با فرجام خوب و امید بخش. آینده ساز را با مطلب های دیگر پی میگیریم.
زرنگیز، هوادار غذاهای چینی هستی؟
امیردین، یک بار از سرنوشت های تلخ آدمان به غذاهای چینی رفتی؟ گروس نموندی چی؟
یک مهمان دارم در دوشنبه، خارجی است، با آشخانه های ملی خوب شناس شد. حالا میخواهم یکان آشخانه های نو رویم و خوراک های بالذات برایشان نشان دهم. آشخانه های چینی پیشنهاد خودش بود، اما در دوشنبه انتخاب زیاد باشد؟
خیلی امریدین، از آشخانه و طرفخانه ها تا قهوه خانه، دوستداران غذاهای تند و تیز در این آشخانه ها زود مهمان می شوند. برخی هم از غذای آنها تعریف می کنند و برخی هم بر اساس آن آوازه هایی که در نسبت غذاهای چینی شنیدند پرهیزکاری می کنند. به هر حال من توصیه می دادم. رفته بینم ریدین، اما اول بیا یک گزارش درباره آشخانه های چینی را گوش کنیم یک جا، شاید برای تو هم یکان پیشنهادی خوب باشد در آن.
کوش، گزارش طور اینجا میبینم از مولا رجب یوسفی است.
بله بله.
در چند آشخانه در دوشنبه به میزاجان امکان داده میشود همزمان در جای نشست با دست خود برای خود غذا تهیه کنند. میزها در این آشخانه ها از دیگر طرفخانه ها فرق دارند. در هر جای نشست تفتان خورده هست و میزاجان از تمام محصولات خام پیشنهاد شده مثل گوشت، محصولات بهره، سبزوات، لبشه یا بوریده های خمیری روی تفتان برای خود خوراک تهیه میکنند. این غذا پزی هاگو نام دارد و یکی از خوراکهای معمولی چینی است که در طرفخانه چینی دوستی در دوشنبه پیشنهادی مشتری می شود. آشپزهای این طرفخانه می گویند برای استعمال این نوع غذا معمولا چینایی ها و یا تاجیکان گروهی به آشخانه می آیند. با گفته آنها هاگو این تنها یک غذا نیست بلکه لحظه خوبه برای ملاقات و گردی هم آوردن گروه دوستان و همکاران است. فایا سر آشپز آشخانه چینایی دوستی در دوشنبه می گوید
ما حالا 5 نوع خوراک چینی رو پیشنهاد مشتریان می کنیم. نامگوی غذاها را هم حالا وابسته به ذوق مشتریان تاجیک انتخاب کرده ایم و این نوع خوراک ها تا جای به غذاهای تاجیکی هم مانندند. ساکنان محلی خوراک ها با گوشت گاو و گوسفند و ماهی، خمیر برنج، سبزوات و خوشبوی های مختلف فرمایش می دهند. مشتریان همون چینی های هستند که اینجا کار می کنند و هم تاجیکان که با آنها همکاری دارند.
مؤسس این آشخانه شهروند چین است. او قبلا در یک شرکتی راهسازی کار میکرد و با توجه به افزایش هموطنان خود در دوشنبه و وجود طلبات به خوراک های چینی این آشخانه را تاسیس داده است. منیو یا نامگوی خوراک های این آشخانه نو تاسیس حالا چندان وسیع نیست، اما در طرفخانه دیگر و معروف چینی با نام لونگ چن که در مرکز شهر فعالیت دارد برای مشتریان حدود 200 نوع غذاهای ملی چینی پیشنهاد می شود. لونگ چن از اولین طرفخانه های چینی در دوشنبه است و 10 سال پیش به فعالیت شروع کرد. سن ون سای هم هنوز در آغاز فعالیت به حیث سر آشپز از چین به تاجیکستان آمد. او میگوید
معمولا ساکنان اینجا بیشتر از همه ماهی زیربانیده شده، لبشه یا بوریده های خمیری زیربانیده شده، مرغی در سس ترش آماده شده، برنج زیربانیده شده فرمایش میدهند، اما مرغابی به شکل پکینی آماده شده در جای اول قرار دارد. معمولا در ایده ها این نوع غذا را فرمایش میدهند.
ظاهرا چین در تاسیس آشخانه، قهوه‌خانه و طرفخانه های ملی خود در دوشنبه پیشرفی را به دست می‌گیرد. آشخانه های معروف منطقه کلخوز روسیه در کانال جنوبی دوشنبه رقیبان جدی پیدا کردند. در این کوچه معروف با غذاهای بالذات آشخانه و طرفخانه های غذای ملی چینی پی هم تاسیس می‌شود، ولی در مجموع در پایتخت حالا بیش از 10 آشخانه چینی به میزاجان خوراک های معمولی چینی را پیشنهاد می‌کنند. مؤسسان این آشخانه ها می‌گویند در برابر چینی و خارجی ها مردم محلی اکثرا آنهایی که به چین روا دارند و با شرکت های چینی همکاری میکنند دوستدار غذاهای تندند و برای استعمال غذاهای چینی به این آشخانه ها زیاد میآیند. فیض الله قربانوف که برای خوراک نصف روزه به یکی از آشخانه های چینی در دوشنبه آمده بود از خوراک های چینی توصیف میکند.
هر روز همین جیم گوه فیلمینه خیتای لگمان میفان میگن برنج قطعی گوشت و مایده شایدهش به حد ممزه خوبه دست راست.
مؤسسان آشخانه های چینی در تاجیکستان میگویند آنها اینجا بیشتر از محصولات محلی غذا آماده میکنند. آنها هم که تجربه وارد کردن محصولات و برخی از جانورهای بحری را برای تهیه غذا دارند میگویند چندان موفق نشدند و از بحری چنین طعام که سر طلب نبود گذشتند. برای مثال در طرفخانه لونگ چن قبلا از چین خرچنگی زنده می آوردند و به دلیل کم خرید بودند حالا آنها دیگر این محصولات را ندارند. برخی از این آشخانه و طرفخانه های چینی در دوشنبه به خاطر جلب مشتریان از اصطلاح های چون خوراک برای مسلمان ها و یا حلال هم استفاده می برند. سالهای اخیر بنابر بهتر شدن روابط بین تاجیکستان و چین، رواهای شهروندان چین به تاجیکستان زیاد است. بر پایه آمارهای رسمی یک دو سال اخیر تعداد مهاجران کاری این کشور در تاجیکستان 30% افزایش یافته به بیش از 6000 نفر رسیده است.
تشکر از مولا رجب. در ضمن با زیاد شدن روا و وارد شدن شرکت های چینی و تجارت شهروندان چین در دوشنبه، هم اکنون فرهنگ غذای چینی و آشخانه های آن هم وارد بازار شده و بر رقابت شروع کردند.
بله، اما در این اواخر در شبکه های اجتماعی بحث ها اطراف افزایش ازدواج دختران تاجیک با مردان چینی گرم است. واقعاً این بحث ها هم در پی نشر یک نوار از توی در شهر حصار است که ظاهراً مرد جوانی از چین است. عروس دقیق نیست از کجا، اما باران ملامت و تنقید ها بر سر دختران تاجیک ریخت.
نگو امریدین، من هم دیدم این نوار رو. البته اونهایی هم که از ازدواج تاجیکان با چینایی ها جانبداری کرده و این رو کار انفرادی هر شخص سرزوبی نمودند، در این بحث های اینترنتی کم نیستند.
درست، یک آهنگ دیگر از جانب کیمورو داریم در آینده ساز.
نازنین عشق منی در باقی گل زباتری، نازنین با خندات از عاشق دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، نازنین بهترین رفیق و یار و یاوری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نلو فری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نلو فری، نازنین عشق منی در باغ گل زباتری، نازنین با خنده‌ات از عاشق دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، یار از خنده را خنده کن با زندگی مستانه شو در این سرا، روز دم غصه مخور تا خط، یار از خنده را خنده کن با زندگی مستانه شو در این سرا، خنده کن با زندگی مستانه شو در این سرا، نازنین عشق منی در باغ گل زباتری، نازنین با خنده آد از عاشق دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری،
جانیبگ رو شنیدید. حالا دیگر در باغ‌های فراغتی هم از بلندگویک ها صدای آهنگ و ترانه به گوش می رسد ها؟
بله، زمینان بنیاد باغ‌های فراغتی کودکانه در نزدی بلند منزل های دوشنبه شماره استراحت کنندگان خصوصا والدین با اطفال را در این باغچه ها به مراتب افزوده است. این البته خوب است، اما یک اما دارد.
چی؟
مدت کوتاهی از بنیاد این باغچه ها نگذشته تخریب آنها شروع شده است. اوه. و این هم باعث نگرانی برخی از ساکنان شده است.
گزارش همکاری ما برای یوسفی در این باره است و حالا رو میشنویم.
هر روز هم کودکامون همجا میوریم. برای کودکای ما خیلی خوب شده است. خیلی بهبودی ها هست. همه اینا میبینید باغچه های بچگانه مثل اینا جای استراحت برای کودکا است.
باغچه های کودکانه نزد بلند منزل های دوشنبه با اصول معاصر و شرایط های بازی و استراحت برای کودکان بنیاد شده است. اما مدتی کوتاه از بنیاد این باغچه ها نگذشته تخریب آنها شروع شد.
کلو سلامیان ده کچلیو میشینا کچلیو همه شکستیان گوداکوی واپشه نمیمونن بازی کنید، تماما اهمیت نیست گوداک ده همه شکستیان داندونون ها دینازاورا کاندیان و چی در کورای همه کا ابودی میگم که چی میگه یگون چه زایستای مودروای همه کا سالی سول و میجه چخیم بود ابود کردن یو واپشه ابودی ران اهمیت نمیکرد.
مثلا میگیرم جو یک تا بستنچه هستای کوبیکوی همورا کوداکو کنده گرفته هستن.
قسمتی از باغ های نوبنیادی کوداکونه نزد بلند اوشونه های دوشنبه هنوز رسما افتتاح نشده است، اما ساکنان از آن به ملال استفاده میبرند. تعدادی از آن باغچه‌ها پاسبان ندارد که سبب خراب کردن از سوی جوانان و نورسان شده است.
ما نگاه میکنیم، گاه میزنیم، ما را حقارت‌های بیزه میکنند. شما کلانسالان ایتا اوتا گفته چند بار ما نبیرویم و نمیاریم در همه جا بچه های کلانسالان موهاد اجازه نمیتین یا که ما را نگاه نمیکنند که ما همین نبیروی خورسار خودمونه چون استینفای 6, 7, 8, 9 در بوله همین جانور ها میبرویند. اول زمین اینجا اروس باشه اروس خیلی نگاه چی نمیکنند تاجیکی ما هم خیلی وای میکنند. فرزندی من نگاه میکنم فرزندای همین اروسا میارن خوش رو بازی میکنن میرن.
ساکنان بزرگسال شکایت دارن که فرهنگ استراحت اکثر کل خانواده ها در باغ و گلگشت های پایتخت کاسته شده است و این منظور در اکثر باغ های بزرگ پایتخت که از نو سازی شده است و یا به تازگی بنیاد شده است پاسبان ها گذاشتند. مسئولان باغ ها میگویند این اقدام آنها اجباری است، زیرا در صورت آزاد گذاشتن استراحت کنندگان در مدت کوتاه باغ ها و جهاز بازی و خوشحالی را خراب میکنند.
تشکر از براد. ضمناً دوستی عزیز، شما می توانید این باغ های فراغتی دوشنبه را در گزارش ویدیویی براد یوسفی و در صفحه ozodi.org تماشا کنید و اندیشه های خود را بنویسید.
بله، برای تماشای گزارش های ویدیویی اگر در دوشنبه یا تاجیکستانید ما برایتون سرعت خوبی اینترنت البته ارزو میکنیم. اکثر کاربران اینترنت در این کشور از نرخی گران ولی سرعت پست اینترنت شکایت میکنند. سال گذشته بانک جهانی نیز در یک گزارش خود گفته بود ساکنان تاجیکستان از اینترنت استفاده میبرند که قیمت رکوردی در جهان دارد. بانک جهانی در گزارش خود گفته بود محض همین گرانی سبب شده است تا قسم کمی شرکت های اداره ها در تاجیکستان در جای کار از اینترنت استفاده میبرند.
مقامات تاجیک هم اعتراف میکنند که قیمت اینترنت در برابر معاش کمی که مردم به دست میآورد گران است. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستانی های نظارت کننده ساحه در کشور گرانی ارزش اینترنت را به دوری راه و خراجات زیاد خدمات مربوط میکنند. اما درباره صفت و سرعت اینترنت نظری ساکنان دوشنبه را میشنویم.
خصوصا من خودم در 20 سامان میخرم زیاده از 3 روز میبره تمام برای بود میشود که من به غرض از وایبر فیسبوک اینستاگرام دیگر اگرانجا استفاده نمیبرم.
من اینترنت خوب بگم اگر سپلین تو دا توغیر نمیگیرد قیمت اکنفا
نرخش نغزو همون صفتش بزیر صفتش نغز نگیر کچسنی کور نمیگرم مثل دیگر دولت ها.
بسیار وقتا میشد کاری مهم داریم اونه که اما اینترنت ما تمام میشد خوبتر میشد که به لیمیت میکردن یا اگون خیلی راه دیگر اش رو میفتن که در ساعت 12 شب ما بیرون برامده شد بود نمیپرسیدیم و خودمون رو باز گشته میگابایت نمیخریدیم.
نظر ساکنان دوشنبه بود درباره سرعت اینترنت و نرخ آن. شما هم میتوانید اندیشه های خود رو در این باره در سامونه ozodi.org زیر این مطلب همکاران ما نوشته کنید.
ولی ما حالا باید این نشری برنامه رو به پایان بریم. برایتون تعطیل های خوب و گوارا آرزو میکنیم و تا روزهای نوی کاری خدا نگهدارتون.
پیروز و موفق باشه.
خیر.
نام تانم به او اصلا که بگی با نوز و شب بگی جونی مارا بگی دلی مارا بردائی چشمای سیاه می سوزانم مارا لبخندی گرمگی دلی مارا میسوزانا آیا تشیش کاش دلی مارا میلرزانا پروایا встреча پروایا لیوبای میلایا نیزابوای تی پامنی نفسیگدا تتا بو منتا کدا مایا سرس بیوانسا آبیشایو تی زیبیا لیوبیت سیگدا دل میری تو رو کردم مرا اسیر
زلفوی تو بردای دلی مرا عطر خوشبوی تو آیا تشویش کش دلی مرا محسوس آنا آیا تشویش کش دلی مرا میلر زونا Первая встреча, первая любовь, милая, не забывай, и помни навсегда. До того момента, когда мое сердце бьется, обещаю буду тебя любить всегда.
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم بر اثر حمله روز 27 ژانویه در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان بیش از 40 نفر کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفت گفته میشد که این انفجار در محل سر آدم رخ داد و احتمال تلفات از این هم بیشتر شود برخی از منابع امنیتی افغان گفتند که در میان قربانیان افراد نظامی هم هستند وزارت امور داخلی افغانستان میگوید حملگر برای عبور منطقه های نظارتی از ماشین یاری تعجیل استفاده کرده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
در چک پوینت اول خواهان یزی میشه میگه که من مریض دارم و به شفاخانه میخوام میره انتقال بدم. در چک پوینت دوم این از طرف پلیس شناسایی میشه و محض از اینکه پلیس میخواد بالایش فایر کنه دمو محل ای خود انفجار میتا و متر در موج انفجار میتا
این انفجار دقیقا بعد از یک هفته حمله به مهمانخانه اینترکانتیننتال در کابل صورت گرفت در آن حمله 25 نفر کشته شد وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از شهروندان کشور خواست است که از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت روسیه موقتا خودداری کنند یا اگر کاری مهمی دارند مسئله ثبت نام یا به قیدگذاری خود را از قبل تررزی نمایند مسئولان وزارت گفتند از 25 می تا آخری ماه ایول در روسیه جام جهانی فوتبال برگزار شده مسئله ثبت نام و تفتیش خارجیان از جمله تاجیکا شدت خواهد یافت یک مقام وزارت مهنت روز 27 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این شهرها سنگ پیتربورگ و یکاترینبورگ، قزان، کالینینگراد و نیژنی نوگراد، روستوی لبیدان، سمارا، ولگاگراد، سارانسک و سوچی هستند. مصاحبه ما افزود در دو ماه فصل تابستان مهاجران موظفند که برای بود و باش موقتی، دائمی یا کار باید در طول همگی یک شبانه روز خود را ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر می‌گیرد. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای دریافت رزق روزی به شهر و منطقه های روسیه می روند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه علیه 21 شهروند و 9 شرکت روسیه تحریم اقتصادی جاری کرد. مقامات آمریکا در شرح سبب‌های تحریم گفتند که این شهروندان و شرکت‌های روسیه در نزاع شرق اوکراین دخیل هستند. نزاع در شرق اوکراین نزدیک به 4 سال باز ادامه دارد. تحریم های نفت در حال اعلان شد که ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز 26 ژانویه با پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین در شهر داووس سوئیسری ملاقات کرد. در همین حال کورت والکر نماینده ویژه آمریکا برای ختم نزاع در اوکراین نیز روز جمعه با همتای روسش ولادیسلاو سورکوف دیدار کرد و روی راه های حل نزاع بحث نمود. رادیو اروپای آزاد رادیوی آزادی ابرازی نگرانی کرد که بعد بسته شدن دفتر مشعل بخش پاکستانی این رادیو کارمندان زیر فشار قرار گرفتند توماس کنت پرزیدنت رادیوی آزادی روز 26 ژانویه گفت مقامات پاکستانی سعی میکنند کارمندان این دفتر را مجبور سازند که علیه مؤسسه بیانات بدهند وزارت امور داخلی پاکستان هفته گذشته دفتر رادیوی مشعل را در اسلام آباد بعد آن بس که اداره استخبارات پاکستان این رادیو را به نشر برنامه‌های ضد حکومتی متهم نمود پاکستان روز 26 برای بستن دفتر مشعل دلیل دیگر پیش آورد. محمد فیصل سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری هفته‌ای خود گفت که چون دفتر مشعل مجوزی فعالیت نداشت بسته شد. و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان آخری هفته سندی را امضا گذاشت که مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ را در این کشور سخت‌تر می‌کند. یکی از چاره‌های جلوگیری از ویروس کار با مهاجران کاری و خانواده آنها گفته شده است. بنا به این سند مبلغ گذاری برای خرید داروهای ضد ویروسی افزایش خواهد یافت. این داروها برای مبتلایان ویچ داده می‌شود. اینچنین کودکانی که از زنان گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن به دنیا آمدند با شیر خشک تامین خواهند شد. بر اساس آمار رسمی در ازبکستان پاکستان بیش از 32,000 افراد مبتلای ویچ یا ویروس نارسایی مسئولیت بدن ثبت شدند. در تاجیکستان رسما بیش از 7,500 نفر آلوده به ویچ زندگی میکنند که 4,000 آنها مرد و باقی مانده زن هایند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان برای شهروندان چین 2400 بورسیه یا کوته دیگری کاری جدا کرد. جای های کاری با امر رئیس جمهور امامعلی رحمان جدا شدند و اساساً به متخصصان ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین پیشنهاد می شود. یک قسمت طولانی این لوله از قلمرو تاجیکستان میگذرد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. اختصاص 2400 بورسیه اضافی کاری برای شهروندان چین در تاجیکستان در حال است که کشور برای جلب کارگران خارجی در سال روان 7,500 بورسیه جدا کرده بود. اکثریت این بورسیه ها را نیز شهروندان چین دریافت میکنند. مایانشاه محمد بیکوف مسئول وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 25 ینور در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
هر سال میشه با فرمان پرزیدنت جمهوری هر سال کوتا تصدیق میشود. امسال هم سال 2018 تا 7,500 نفر شهروند خارجی برای کار پرداخت و جمهوری تاجیکستان جلب کرده میشود.
این مسئول وزارت مهنت میگوید بخش عمده بورسیه های حق کار در تاجیکستان به مهندسان ساحه صنعت کوهی و ساختمان راه و نقلیات پیشنهاد می شود. اما محمد بیکوف میگوید وقتی شرکت های خارجی در تاجیکستان برای جلب متخصصان خارجی درخواست پیشنهاد می کنند، کشور به نوبه خود در نزد آنها شرط می گذارد. او گفت:
و یک شرط هم امین است که امروزکی هر یک شهروند خارجی جلب می شود باید که 9 شهروند جمهوری تاجیکستان را با کار تامین کنند. شرط چه معنی است؟ دولت دادن جزء
با تاکید محمد بیکوف چند نهاد دولتی با شمول آژانسی مهنت و شغل اهالی و آژانسی مهاجرت اجرا شدن این شرط را در شرکت های خارجی می سنجند و در صورت رعایت نشدن طلبات شرکت را مجازات می کنند. تاجیکستان سال تا سال شماره بورسیه های حق کار برای شهروندان خارجی را می افزاید. کشور سالهای قبلی برای کارگران خارجی 3.5 تا 4,000 بورسیه کاری جدا میکرد. با بیشتر شدن سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های چین در تاجیکستان شماره کارگران چینی نیز می‌افزاید. یک شرط معمول چین هنگام سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان نیز جلب کارگران چینی در ساختمان و خریداری حتمی مال و مواد ساختمانی استحصال چین است. تاجیکستان که مشکل کمبود جای کاری دارد و حدود 1,000,000 شهروندش در روسیه و کشورهای دیگر کار می‌جویند، هنگام جلب سرمایه‌های چینی در شرایط سخت قرار می‌گیرد. فعالیت مهندسان و کارگران چینی در ساختمان راه و پل، نقل یا بناها در تاجیکستان منظره نوی نیست. شماره کارگران چینی در کشور طی 10 سال اخیر پیاپی می‌افزاید. این در حالی است که مردم به این تمایل نظری یکسان ندارند. برخی از کاردهندگان و ساکنان عادی از مهنت دوستی و انتظامی آهنین چینی ها در اجرای کار ستایش می‌کنند، اما برخی دیگر از آن ناراضی‌اند که جای کار تاجیک ها را تنگ کردند. عبدالظاهر ساعتف یک ساکنی ناحیه ورزاب میگوید هنگامی ساختمان خط برقی میانی دوشنبه خوجند کاردانی چینی ها را دیده قائل شد. او گفت:
راهی 500 کیلومتری که وای رفت کل این آبادم هوای مثال همو عبید چونه ده همو میگون ده همو تاریسیم ما خودم با چشمام دیدم که مثال ای استالبه با او استالبه با تاریسیم میرفت مثال همینه تاجیکا دیدگی نبودم.
این همصحبت ما میگوید با وجود آن که کارگران چینی جایهای کاری را با معاش بلند بند میکنند، اما از آنها کارگران تاجیک میتوانند اصولهای نوی ساختمان و دانشهای جدید را آموزند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شهرداری دوشنبه در همکاری با ترکیه نصب اتوبوس‌های ژاپنی در پایتخت تاجیکستان را راه اندازی کرده می‌خواهد در یک سال تا 300 عدد اتوبوس‌های مسافربری اکیا را تولید کند. جزئیات موضوع را
من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. نشست مطبوعاتی شهرداری دوشنبه را 26 ژانویه بیشتر از خبرنگاران انتظار بودند و از صبح اطلاع گرفتند که با احتمال زیاد رئیس شهر دوشنبه در نزد خبرنگاران به سوالهایشان پاسخ خواهد داد، ولی رستم امام‌علی در نشست حاضر نشد. گفته شد که رستم امام‌علی با دلیل گرفتاری کارهای مهم نتوانسته است به نشست بیاید. در رابطه با حل مشکلات نقلات جمعیتی در شهر دوشنبه، محمد سید زویزاده معاون شهردار دوشنبه خبر داد که سال جاری برای از بین بردن کمبود اتوبوس ها در خط سیرهای پایتخت 100 عدد اتوبوس های نو معاصر خریداری می شود. وی گفت که حالا در بنای کارخانه تولید ترولیبوس های شهر دوشنبه کارخانه مشترک اتوبوس براری تاسیس داده شده است. جناب زویزاده افزود
برای خریداری نمودنی با 100 عدد اتوبوس تانگای کیه از جمهوری ترکیه به نظر داشت بستوبندی اون در زمین کارخانه وایدی دولتی نصب نقلیاتی برقی ترالیبوس با ویلوسیپد شرنامه دخلدار به امضا رسانیده شد.
سیدزاده قربان معاون دیگر رئیس شهر دوشنبه در ادامه این صحبت خبر داد که تولید این اتوبوس ها در تاجیکستان در مقایسه با خریداری اتوبوس های ساخت ترکیه ارزان تر می شود. هرچند معاون رئیس شهر دوشنبه از اعلان مبلغ دقیق این اتوبوس ها خودداری کرد، ولی گفت
کارخانه مشترک می شود بین تاجیکستان و ترکیه و طبق نقشه تعداد استحصالی کارخانه 250-300 عدد در یک سال و در یک ماه 25-30 عدد رو با نقشه گرفتگی هستیم. متخصصان این ها اموده کار هستم و تاریخی گفتم 13 عدد.
زمینن تا یک سال پیش کلیه اتوبوس های مسافربر در تاجیکستان ساخت روسی بودند و مقامات در گذشته طبق عادت از زمان شوروی پیشین به خریداری تنها اتوبوس های روسیه افضلیت می دادند. حتی در سالهای گذشته در ولایت سوخت یک کارخانه نصب اتوبوس های ساخت روسیه فعال بود که سپس ورشکسته شد، اما بعد از تعیین رستم امام‌علی به مقام رئیس شهر دوشنبه به پایتخت تاجیکستان 100 عدد اتوبوس های ژاپنی ایسوزو وارد شدند و همکنون کارهای نصب اتوبوس های نوع دیگر اتوبوس های ژاپنی راه اندازی شد. نرخ هر یک دانه این اتوبوس 85000 یورو اعلان شده بود. با گفته قربان سیدزاده در آینده قرار است بیشتر از کارمندان این کارخانه مشترک تولید اتوبوس ها را کارگران تاجیک تشکیل دهند. به این دلیل همه کارمندان تاجیک در ترکیه در دوره آموزشی فرا گرفته شدند. مفزونه محمد علی سابق عضو کمیسه نقلیات شهر دوشنبه 26 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این موضوع گفت که هرچند در یک سال اخیر وضع مسافرکشانی در پایتخت تاجیکستان بهتر شده است، اما مشکلات همچنان باقی مانده است. خانم محمد علی افزود
میشد که مثلا سحری بر وقت بعضن منم میبرم تنبشوی ماشین ها مثلا دوچار میشویم تا جایی که رسیدن خیلی فرصت میگذرد دیر.
ضمن نقلیات شهری از کمترین بخش های کاری حکومت دوشنبه است که همه وقت زیر انتقاد بود. شهرداری سابق دوشنبه محمد سید عبیدالله نیز دائم از کاری نقلیات شهری انتقاد میکرد و سر چند ماه مسئولان این بخش را آگاهی میداد و یا از کار آزاد میکرد. رستم امام‌علی شهردار نو دوشنبه و پسر کلونی رئیس جمهور تاجیکستان که ماه ژانویه سال گذشته به این مقام رسید نیز کارش را از تنظیم نقلیات جمعیتی آغاز کرد. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با تو نمیمونم خیلی بای 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 گود بای
جانم برانم خر عاشق چشمانم خر بتونم ممانم خر بای 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 گود بای دیگه با من کچلو نگو دختره که خوش رو نگو باقی مرتی
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مایلش جانم، مگابایت من تمام شد، حالا مگابایت خرم، بعد گب میزنیم. این جمله است که جمشید آریپوف 21 ساله پیوسته از زبان دوست دخترش از تاجیکستان میشنود. جمشید در رشته بانکداری یکی از دانشگاه های اورومچی چین تحصیل میکند. میگوید که در آنجا مشکلی مگابایت وجود ندارد و از اینترنتش بی‌برکش استفاده میکند. امکانیتی که دوست دخترش از آن در تاجیکستان محروم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دوست دختر جمشید هر ماه با قیمت 33 سومانی 1 گیگابایت اینترنت میخرد. قسم اصلی را برای صحبت با جمشید حفظ و قسم را برای زنگ‌های بسیار ضرور استفاده میکند. جمشید آریپوف تنها کسی نیست که از نرخ گران و سرعت پست اینترنت و گفتگوی ناتمام با عزیزان در تاجیکستان ناراحت است. امین نصرتوف مصاحب دیگری ما هم از جمله آن نفران است که میگوید اینترنت را در تاجیکستان تنها برای کارهای مهم استفاده میبرد.
هر کدام وقت ضروره که شو نمیده برای یک کار ضرور باشه ما مجبور همه کار به همه بود که در همون باید حجم کار بسیار یا حجم وقت همه باید در همون میگه باید با کمونه کار نهنسی بوش شود.
سال گذشته بانک جهانی نیز در یک گزارش خود گفته بود ساکنان تاجیکستان از اینترنت استفاده میبرند که قیمتی رکوردی در جهان دارد. بانک جهانی در گزارش خود گفته بود محض همین گرانی سبب شده است تا قسمی کمی شرکت و اداره ها در تاجیکستان در جای کار از اینترنت استفاده برند. مقامات تاجیک هم اعتراف میکنند که قیمت اینترنت در برابر معاش کمی که مردم به دست میآورد گران است. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان، نهاد نظارت کننده ساحه در کشور، گرانی ارزش اینترنت را به دوری راه و خراجات زیاد خدمات مربوط میکنند. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه روز 25 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت مقامات برای وارد کردن اینترنت ارزان با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و چین و افغانستان وارد گفتگو شدند. او گفت
و برای آینده برای برداشتن صفت خدمت‌رسانی در شبکه اینترنتی خدمات علاقه بعضی لایه‌ها را تعریضی کرده است و برای وسعت دادن با خصوصا با دولت‌های هم‌مرز جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری مردمی چین که در آنجا اینترنت نسبت به دیگر اینترنت‌ها که مثل از فدراسیون روسیه و از دیگر جمهوری گردن ارزان‌تر است.
الهام جان عطایف همچنین گفت علاوه بر این خدمات علاقه با لایحه دیجیتال کس همراه شده است و متخصصان این نهاد روی این طرح کار میکنند. کارشناسان ساحه اینترنت در تاجیکستان میگویند گران بودن اینترنت و دسترسی زیاد نداشتن اهالی به آن بر رشد یک انسان عصر 21 تاثیر میرساند. رستم گلوف مؤسس وبسایت بلاگستان میگوید وقتی راه اهالی به خصوص جوانان به اینترنت محدود است گویا راه نوسی آنها را میبندیم. رستم گلوف میگوید در چند سال آینده تاثیر اینترنت روی اقتصاد تاجیکستان هم زیاد خواهد بود. گران بودن ارزش اینترنت در تاجیکستان از مانع‌های اساسی در راه دسترسی زیادی اهالی به آن گفته می شود.
آینده اومد با تمام اقتصادیات تاجیکستان تاثیر خود را می گذارد. هرچند که محدود کردیم همانقدر جوانان محدود می شود. هرچند که جوانان محدود شدند همانقدر اقتصادیات ما از اقتصاد آن کشورهای آزادتر هم دسترسی به اینترنت بسیارتر دارند افوتر میمونند.
در زمینه ارزش اینترنت موبایل و بسیم در تاجیکستان تحقیقات خاص انجام نشده است، اما طبق گفته مسئولان شرکت های مخابراتی قیمت اینترنت هر ماه برای شخصان واقعی از 250 تا 1500 و برای کارخانه ها از 500-600 تا 20000 سومان را تشکیل میدهد. نرخ مذکور وابسته به سرعت اینترنت مقرر شده است. حالا در تاجیکستان 4 شرکت موبایلی و ویلان، میگافون، تیسل و بیلاین مشتریان را با اینترنت بسیم و 7 شرکت دیگر توسط سیم ساکنان را با اینترنت تامین میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
والدین یک ساکن 18 ساله شهر کلاب از مقامات خواستند که فرزندشان را از صف جنگیان دیش در ننگرهار افغانستان به وطن برگردانند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. مسئولان دادستان منطقه کلاب میگویند عضویت شادی جان بایو به دولت اسلامی در افغانستان تصدیق شده است و فعلا با اتهام زرخریدی نسبتش پرونده جنایی باز شده است. پرونده‌ای که در صورتی با احساس پشیمانی به وطن برگشتن متهم مقامات او را از جوابگری جنایی آزاد میکند. خوشوقت مشربزاده دادستان منطقه کلاب روز 23 ژانویه در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت واقعا پدر این جوان از حضور پسرش در صف دیش به آنها خبر داد و خواهش کرد تا در برگردانیدنش کمک رسانند. او گفت تحقیق نشان داد که شادی جان بایو از روسیه به ترکیه، از آنجا به ایران و از طریق این کشور وارد خاک افغانستان شده است. این مسئول دادستانی در منطقه کلاب میگوید اگر ادعای والدینش درباره پشیمانی این جوان درست باشد و خود او با احساس پشیمانی به وطن برگردد، پرونده او با شکل دیگر بررسی می شود.
افغانستان تا بعد یک حالت های بعد سولی نمیگشت است پدرش مراجعت کرد همه شهروند بچه های 18 ساله 19 ساله تلفون کرده است افغانستان پدرش که مرا بیو بر با یک تایدگه یعنی 17 ساله 18 ساله بچه های اویلش رویش بکنن پیچی تقویش مسکوه های مسکوه رویش بکنن سیریا ای سیریا بیرا ایران ایران حوضی در افغانستان
گفت خوشوقت مشرب زاده با گفته پیوندانش شادی جان بایو سال 2016 زمان در سنف دهم میخواند مکتب را ترک کرد و برای کار به روسیه رفت. آنجا با برادران مادرش در ساختمان مشغول کار بوده است. فیروزه مرحیمو و مادر شادی جان در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسرش روز 2 دکبر از مرز ایران به خاک افغانستان وارد شده حدود یک ماه است که در شهر جلال آباد قرار دارد. خانم مرحیمو گفت که او 14 سال داشت که خانواده‌اش او را به شوهر دادند و شادی جان بایو پسر بزرگ خاندان به حساب می رود و بنابر جدا شدن از شوهر در ماه دکبر پسرش مکتب را گذاشته به نزد تقاهایش برای کار و زندگی رفت. مادر معتقد است که پسر او را کسی فریب داده به افغانستان برده است، ادعایی که اکثر پیوندان جنگیان تاجیکی دیش می کنند.
4 ماهی نویبر به دکبر ده باید میگرفت میومد، هم 4 میگرفت میومد که هم خیلی کدومی با او را با سیلو بردن، او را با فری بردن، او را با امسال چیزی بردن که بردن.
با گفته مادر باری آخر پسرش از افغانستان تماسی کوتاه گرفته خواهش کرده است تا او را نجات دهند. از این پیش با گفته فیروزه مرحیمو پسرش با او از ترکیه تماس گرفته بود و گفت آنجا کار پیدا کرده است. حتی از آنجا به مادرش پیشنهاد میکند که با یک تاجر افغان که تجارتی بزرگ در افغانستان دارد ازدواج کند. اما این زن میگوید خواهش پسرش را رد کرده و گفته بود که به وطن برگردد. ضمن این اولین ساکن کلاب است که مقامات رسما تصدیق میکنند که در افغانستان به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. تا یک سال پیش پیوستن جوانان تاجیک به گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه و عراق به نظر می رسید. حالا پس از جای پای یافتن این گروه تندرو در افغانستان و شکستش در خاور میانه، دلیل های پیوستن برخی جوانان به این گروه در کشورهای همسایه تاجیکستان به نظر می رسد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
هر انسان باید 7 پشتی گذشتگان و اولادهای خود را داند. چرا رقمی 7؟ بعدی 7 پشت که هر پشت 25 سال را در بر می گیرد، مجموعاً حدود 200 سال می گذرد و خاطره خونی و نسبی انسانها ضعیف می شود. یعنی دانستن نفری که در ابتدای 7 پشت انسان می استد مهم است. از این رو دانستن نام و نسب پدرتان، پدر بزرگتان، پدر بابایتان، دانستن نام بابای بابایتان، پدری بابای بابایتان، یعنی رابطه های خویشاوندی انسان مهم است. چنین است نظر دانشمند تاجیک حمزه کمال که تحقیقات نوش نسبنامه در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای عنوانجویها آموزانیده می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پروفسور حمزه کمال کارمند علمی انستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی اکادمی علوم تاجیکستان است. نسب شناسی و یا شجره شناسی همچون رشته علم در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای جویندگان عنوانهای علمی آموزانیده می شود. پروفسور حمزه کمال ضرورت نشر کتاب نسب شناسی و همچون رشته علم مورد تدریس قرار دادن آن گفت که موضوع باید در اصل نه تنها برای دانشمندان بلکه برای شخصان زیاد جالب و مهم باشد. هر انسان می خواهد بداند که گذشته های او کی بودند، چی کسب و هنر داشتند و از آنها در ذهن مردم چی خاطراتی مانده است. یکی از قهرمان های این کتاب ساکن ناحیه همدانی نقشبند هاشموف بوده است. در نسبنامه او معلوم شده است که گذشتگان او هاشموف با میرسید علی همدانی که در کلاب با نام حضرت امیرجان معروف است پیوند می گیرند. میرسید علی همدانی یک شاعر و فیلسوف قرن 14 است که از ایران به سرزمین کنونی کلاب آمده در همین جا بعداً دفن شده است. وی افزود دو نحوه مشخص کردن شجره جای دارد که یکی سعودی و دومی نزولی نام دارد.
اصول نسب درست کردن را که چی طور نسب در گذشته اصول نسب شناس نسب درست کردن بود، یکی سعودی یکی نزولی اصولش است. سعودی اینه که از پایین به بالا می رفت، از نبیره به بابا می رفت و نزولی از بابا به نبیره می آمد.
شجره و شجره شناسی برای مردم تاجیک تاریخ گذشته دور دارد. در کتیبه های شاهان هخامنشی شروع از کروش کبیر تا اردشیر و شاهان ساسانی و در دوران اسلامی از شاهان طاهری و سفاری ها و سامانی ها تا کنون ستون شجره هایشان حفظ شده است. تاریخ شناس حیدرشاه پیرومشایف در رابطه با ضرورت تدریس شجره شناسی در دانشگاه های کشور به این نظر است که هر نفری که صاحب نام است باید شجره خود را داند. و این میافزاید برای آنکه سامانی ها خود را شاه اعلان کنند و در تخت بخارا بشینند، نسب خود را به بهرام چوبینه رسانیدند یا داریوش شاه شاهان نسب خود را به هخامنشین ها پیوست. در حالی که موضوع شجره شناسی در تاجیکستان همچون درس تعلیمی و یک علم حرف تازه است، در گذشته برخی خانواده های سرشناس یا روشنفکران از حساب خود شجره اولاد خود را نشر کردند.
تاریخ خلقیت، تاریخ ملت و ما امروز خلق تاجیک با اون افتخار داریم که آریایی و این هم یک فهمیش شجروی دارد و البته در عصرهای میانه این ضرور بود. این یک قسم ترکیبی جامعه عصرهای میانه بود. در شرایط حاضر که علم خیلی پیش رفته است، فقط یک چیز باقی می‌ماند، اهمیت یا ضرورت جنبه تاریخی آن، یعنی بیشتر با خبر شدن از تاریخ گذشته، از اولاد، از خلقیت، از تشکل ملت.
چون این کار را به شکل مقاله و تألیفات جداگانه اولاد صدرالدین عینی، زیادالله شهیدی و دیگرها انجام دادند. آنها میگویند هرچند ظاهرا این همه معلومات مربوط به اعضای خانواده آنها می شود، در اصل بازگوی تحولات تاریخی و رویدادهای سیاسی که در آن دور هر یک عضو این اولاد زندگی کرده است بخشی از خاطره از تاریخ همان مردم و ملت می باشد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا نرخ مواد غذایی بالا رفت؟ پرسش کمیته امنیت تاجیکستان از خدمات ضد مونوپولی. هشدار از خطر بیت کوین، بانک ملی میگوید که قاچاقبران و تروریستان از بیت کوین میتوانند استفاده کنند.
قبل از بررسی موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان معیار بازتعمیر را بیش از 1% پایین برده در سطح 14.75% نگاه داشت. خدمات مطبوعاتی بانک ملی روز 23 ژانویه اعلام کرد که کمیته مالی و پولی معیار بازتعمیر را 1.25% پایین برد. در شرح این تصمیم بانک ملی گفته است قرار مذکور با نسبتاً کاهش یافتن خوف تورم پول گرفته شده، میزان تورم در سال 2017 به 7% رسید. پایان بردن معیار بازتحمل در حال است که طول دو سال اخیر بانک ملی معیار بازتحمل را پیاپی بالا می برد. سال گذشته این معیار تا 16% بالا برده شد. بانک ملی میگوید در سال گذشته برای حل مشکل بانک‌های معمادار مقدار بزرگی پول نقد واردی بازار شد و برای جلوگیری از افزایش تورم معیار بازتحمل بالا برده شد. معیار بازتحمل این فایض مقرر شده است که بانک ملی از روی آن و دیگر بانک‌های تجارتی پول قرض می‌دهد. حالت حساب تاجیکستان مأموریت تاجیک صادرات بانک را به آن متهم کرد که یک قسم سهمی های بانک را بدون ترتیب مقرر شده بیگانه کرده است. فیضعلی احمدزاده، یک مسئول پلت حساب، روز 22 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت از جانب سهمداران بانک و هم رهبریت فعلی، سهمی های تاجیک صادرات بانک در حجم زیاده از 64 میلیون سامانی بدون رعایت ترتیب مقرر شده فروخته شدند. رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمی های بانکی نام برده رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمیه های بانکی نامبرده را به مبلغ زیاده از 64 میلیون سامانه با راه ترتیب دادن حجت گذاری های ناپوره و غیر قانونی فروختند، گفت فیضعلی احمدزاده. جناب احمدزاده افسود بعدی معین کردن این حالت و پیشنهاد حجت ها به مقامات مسئول سهمیه های خصوصی کرده شده باز به حالت اول و به منفعت دولت برگردانده شدند. به قبل این مسئول پلت حساب سنجش مذکور با دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت صورت گرفته است. پلت حساب در حال بخرید و فروش یک قسمی سهمیه های تاجیک صادرات بانک اعتراض میکند که قسمی بیشتر سهمیه های بانک در دست دولت قرار دارند. مسئولان تاجیک صادرات بانک تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. بایگری آدمان ثروتمند دنیا در سال گذشته 762 میلیارد دلار بیشتر شده است، آمده است در گزارش آکسفام. این در حالی است که دارایی های نیم اهالی زمین به تغییر باقی ماند. از سال 2010 دارایی ثروتمندان 13%، 6 برابر بیشتر از معاش کارمندان معمولی و خدمتکاران افزایش یافته است. تعداد میلیاردرها در یک سال اخیر به طور بی‌سابقه زیاد شد. بنا به معلومات آکسفام، حالا به حساب میانه در دو روز یک میلیاردر نو پیدا می شود. به صورت عموم در دنیا بیش از 2000 میلیاردر وجود دارد. افزایش تعداد ثروتمندان نه بیانگر رشد اقتصادی بلکه سقوط نظم اقتصادی است، میگوید رهبر آکسفام بینی بیانیما. آکسفام طلب کرده است که تجربه فرار شرکت های بزرگ و آدمان ثروتمند از مالیات پیشگیری و فایده عادلانه به زنان و مردان پیش بینی شود. شرکت هواپیمایی سامان ایر یک کارمندش را برای آگاه نکردن بعضی مسافران از پرواز پیش از مهلت مجازات کرد. چند مشتری شرکت سامان ایر شکایت کردند که پرواز از روی نقشه برنامه ریزی شده آنها از دوشنبه به خوجند و برعکس نه در وقت پیش بینی شده بلکه یک ساعت پیش از نقشه انجام شد و آنها نتوانستند سری وقت به خوجند و دوشنبه پرواز کنند. شرکت هواپیمایی سامان ایر روز 16 ژانویه گفت در این مورد تحقیقات داخلی انجام داد و گناهکار این وضعیت را مشخص کرد. در شرکت به رادیوی آزادی گفتند که مقام رهبری مرکزی تماس شرکت یا کال سنتر پایین آورده شده است. علاوه بر این به 5 مسافر خطر دوشنبه خوجند و 5 مسافر پرواز خوجند دوشنبه که در باره قبل از مهلت پرواز کردن هواپیماهایشان دو روز پیش بی‌خبر ماندند بلیط بی پول پیشنهاد می شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری خواسته است که سبب و عامل های بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در کشور را معین کند. خدمات ضد انحصاری در گزارش تازه خود گفت که این درخواست کمیته دولتی امنیت ملی را ماه اپریل سال 2017 دسترس کرده بود. زمانی که نامه کمیته دولتی امنیت ملی به خدمات ضد انحصاری ارسال شد، از روی ارزیابی های بانک ملی ارزش سبزوات در مقایسه با ماه اپریل سال 2016 57%، خوراک آشخانه ها تخمیناً 18%، شکر 13%، تخم 12 و گوشت گاو 8% افزایش یافته بود. تا آخر سال 2017 این نشاندادها تغییر یافت و ارزش برخی انواع محصولات کم شده، برخی دیگر باز هم بلندتر شد. با مسئله گرانشوی نرخ خوراکواری توجه ظاهر کردن کمیته دولتی امنیت ملی در تاجیکستان به سابقه است. ظاهرا این کمیته را بالاروی نرخ محصولات خوراکواری نیاز اولیه به تشویش آورده است که در صورت ادامه یافتن می تواند نارضایتی اجتماعی را به بار آورد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 11 ژانویه بر رادیو زاده گفتند تفتیش آنها مواردهای به طور سنی بالا بردن نرخ محصولات غذایی را آشکار نکرد. یک مسئول این خدمات در صحبت تلفنی و به شرط افشا نشدن نامش گفت تغییرات در نرخ محصولات غذایی یک عامل طبیعی بود و سنجش آنها به این خلاصه آمد که بالاروی نرخ‌ها موافق با تحولات در بازار صورت گرفته است. بالاروی نرخ برخی از محصولات از جمله کارتوشکا با قطع شدن واردات این نوع سبزیوات از پاکستان ربط میگیرد که بنابر ناامن شدن وضعیت در افغانستان عبور و مرور ماشین های بارکشان قطع شد. اما در تاجیکستان در یک سال اخیر واقعا هم روند بالاروی نرخ اکثر مواد خوراکواری از جمله محصولات شیری و گوشت مشاهده می شود. عین زمان بالاروی نرخ ها را در هر خانواده از روی خراجات بودجه اویلوی خود حساب و کتاب میکنند. عمر شاهی مردانوف یک ساکن شهر دوشنبه که پس از خرید مواد خوراکواری از بازار نوساخت مهرگان بیرون می شد در صحبت با رادیو آزاده گفت او همچون فرد معاشخور بالاروی نرخ را خوب احساس می کند. وی گفت
این حاج من گیرستم کبوتی و میوهگی این شو نو روز از روز های نیو دوشتانش سیزش کردنش قین است مینه طلب میکنه چه طلب میکنه های خوی نخوی یکان دیرم زیاد چیدنش میکنه های همه شمی نسبت ایسو کم ترک فرقی پیشتر چکه اگر ده سومون باشد روزی دوازده سومون.
نرخ مواد غذایی برای قشر بزرگ جامعه تاجیکستان یک موضوع حساس به شمار می رود. بنابر آمار رسمی 30% اهالی بیش از 8,735,000 نفره تاجیکستان کم بضاعت به شمار می روند. اقتصادشناسان می گویند که این قشر جامعه 70% درآمدشان را برای خرید خوراکواری صرف می کنند. بالاروی اندک نرخ غذا هم در توان خریداری این قشر جامعه خیلی تاثیر می گذارد. سازمان جهانی آذوقه در تحقیقات اخیر خیش میگوید 20% اهالی تاجیکستان یا هر نفری پنجم از امنیت غذایی برخوردار نیست و یا به عبارای دیگر همیشه قدرت خرید غذای کافی برای خود و اهل آیله خیش را ندارد. ویارل گوتسو رهبر دفتر نمایندگی سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز 10 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان خیلی گران است. او در شرح سبب این وضعیت گفت:
دهقانان تاجیک با تکنولوژی های پریمیتیو و کشاورزی مشغول می شوند. تجهیزات نوری های مینرالی خوش صفت ندارند. از این رو میزان حاصل خیلی پست است و نرخ استحصال را گران می کند. از سوی دیگر قسمت زیادی حاصل تا 30% آن بنابر نبود شرایط نگهداری به مثل یخدان و سردخانه ها تلف می شود. در نتیجه ارزش نهایی مواد غذا تا رسیدن به رسته ها خیلی گران می شود.
سازمان جهانی آذوقه می گوید هرچند از 4 تاجیک 3 نفرشان در دهات زندگی می کنند، بسیاری از مردان مهاجرت را نظر به کار در صحای کشاورزی برتر می دانند. با وجود سنگینی کار روزی در روسیه، حاصل کار در بخش کشاورزی تاجیکستان به مراتب کمتر است. بانک مرکزی روسیه گفت در 9 ماه سال 2017 از روسیه به تاجیکستان بیش از 1,663,000,000 دلار انتقال یافته است و این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2016 231,000,000 دلار بیشتر بوده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی برای نخستین بار موقع خود را در مورد کریپتو اسعارها خاصتاً بیت کوین معین کرد. این بانک در پاسخ خویش می‌گوید همه این نمود داد و گرفت با کریپتو اسعارها در عالم مجازی می‌گیرد و هویت داد و گرفت کنندگان معلوم نیست و از این رو به گفته بانک ملی این نمودی داد و گرفت خیلی خطرزا است، چون به گفته مسئولان این بانک از این اسعار افرادی تخریب کرده چون قاچاقبران و تروریستان می توانند استفاده کنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم طاهری سفر می شنویم.
بانک ملی می گوید عملیات ها برای کریپتوالوت بیت کوین بدون بانک ها به واسطه میانی دارندگانش صورت می گیرد. این حالت به نوشته بانک ملی خطر را در پی دارد. برای مثال بانک ملی گفته است در اینترنت حالتهایی بود که فروش مواد پسیخوتراپی و مواد نشه‌دار توسط بیت کوین صورت گرفت. از سوی دیگر بانک ملی در رابطه با بیت کوین گفته است قرب بیت کوین نااستوار بوده، زیاد بالا و پایین می رود و خاراکتری حناتیو و سپکولاتیوی دارد. از این رو بانک ملی با تکیه به گفته کارشناسان توصیه می دهد هنگام خریداری از بیت کوین از احتیاط کار بگیرند. مقامات تاکید میکنند که بیت کوین در قانونگذاری تاجیکستان همچون وسیله معاملات اعتراف نشده است و بنابراین همه گونه معامله در قلمرو جمهوری تنها با پول ملی سامانی صورت میگیرد. رستم گلوف متخصص فناوری های نو میگوید با پذیرفتن تکنولوژی های نوین کشور در خود را برای اینوواسیون میبندد که خوب نیست.
این آینده است. البته این آینده است که یک روز نه یک روز به وجود میاد، چهله که در زمان خود ادامان بجای پول سنگ چه یو گانچی دید که مدده های دیگر استفاده می بردن، آهسته آهسته با مرور زمان به خلاصه آمدن که پول به وجود می برد، پول را استفاده برن. این روز خلاصه همین شده شده است که پول باید الکترونی باشد، چکار که کارت های الکترونی را استفاده می بردن تا این روز اقلن باشد. یک نمودی نوش این کریپتوالوت است.
گلوف افزود جنایت ها از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی و یا سرمایه گذاری تروریسم توسط پول های معمولی کاغذی هم صورت می گیرد. بیت کوین یک نوسری رقمی بوده، آن تنها در دایره اینترنت برآورده و نشر یا ایمیسیه می شود و در این شبکه در معاملات قرار دارد، در حالی که مسئولان ایمیسیه پول های معمولی کاغذی در دست بانک های مرکزی و ملی هر کشور قرار دارد، بیت کوین از سوی کدام نهاد یا مقام اداره نمی شود. با فرق از پولهای کاغذی معمولی در پسش کفالت هم ندارد، به یگان دولت یا اقتصاد وابستگی ندارد و ارزشش با طلا، کارخانه ها و یا اموال دیگر ضمانت داده نمی شود. ارزش بیت کوین تنها به اعتماد و طلبات آدمان وابسته است. طلبات زیاد شد، قیمت بالا می رود، کم شد پایین. عین زمان یک بیت کوین به بیشتر از $10,000 برابر است. در آغاز پیدایش 1000 بیت کوین همگی 3 سنت قرب داشت. واحد خردترین بیت کوین یا درهم آن ساتوشی است. بنابراین به طور بی سابقه گران شدن بیت کوین، بسیاری از خریداران چند ساتوشی می خرند. طبق اطلاع تصدیق نشده، برنامه سازی ژاپنی تبار ساتوشی ناکاماتا از پایه‌گذاران بیت کوین است. در حالی که شماره دارندگان اثار مجازی در جهان و تاجیکستان مشخص نیست، از نظر بررسی موضوع در شبکه‌های اجتماعی معلوم می‌شود که در تاجیکستان هم برخی به داشتن پول یا اثار رقمی علاقه‌مندی ظاهر می‌کنند. محض مجازی یا پسی پردگی بودن جریان ایمیسیه آن، داد و گرفت‌های بی‌نظارت و خصوصی برخی از کاربران اینترنت از تاجیکستان را هم به داشتن پول‌های مجازی دلگرم می‌کند، ولی شماره عمومی دارندگان این نوع اثار مجازی را کسی گفتن نمی‌تواند. باری اول ایده استفاده اثار رقمی هنوز سال 1992 پیدا شد، ولی استفاده آن عمومی نگردید. تنها سال 2008 غایه برآورش کریپتو اسعار با نام بیت کوین از جانب برنامه‌ساز با نام ساتوشی ناکاماتا در عمل تطبیق شد. عین زمان در اینترنت بیش از 1200 عدد کریپتو اسعار در معامله قرار دارد. در میان کاربران اسعار رقمی به مثل بیت کوین، اوتریوم، ریپل، لایت کوین، ان ایم، اوتریوم کلاسیک معروفیت بیشتر دارد.
من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
کتاب اندوستین روزدار عطامیر خواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در بخش نثر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر، یعنی اثر اندوستین روزدار، استاد عطامیر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
عطامیر خواجه سال 1963 در قشلاق ووج جماعت ویری نوحیه شغنان در اویله فلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه ژورنالیستیکای فاکولتت فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولت تاجیکستان داخل شده، آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است. فعالیت کاریش را در جاده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمال تاجیکستان شروع کرده است. بعدی کار در نشریه راه امید سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. یکم ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان، معاون اولی سرمحرر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. عطامیر خواجه ماه ایونی سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز، لطفاً میگفتید که به کدام خاطر اثر شما اندوستین روزدار نام گرفت و این چگونه اثر است؟
این اصلا کتاب است، مجموعه حکایه ها، پوست و لطف لطیف از حیات شاعران و نویسندگان. این اندوشین روزدار یک حجبی است، یک حکایه حجبی است در این کتاب، و بخاطر اون که همین نام گویا که برندی همین کتاب باید باشد، ما همین را گرفته سلاوه موندم، یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن کتاب البته. اینا میقدر گپ است اینجا.
من میخوام کمی تمرکز کنیم روزی روی اثر حکایه این اندوستین روزدار که نام اثر هم از این گرفته شده است. خب آیا این حکایه واقعی است یا نه؟
تمام حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند اینها از حیات خودم اثر خودم گذاشتند، یکان چیز دروغ ندارند. خب شاید بعضی تخیلات ها در اینجا جای گیرند، ولی اصلا واقعه های حیاتی هستند. و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهوری روی آهن سرمحرر بودم و همین دوره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که اینستیتوت انداز شروع شده بود، اومد یک نفر پیش من گفت که من از کمیته انداز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید. یک مرد بسیار هم فربه غوثی همین بسیار آدم در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس اومدن، من گفتم چوی خورید، یک اون کنفیت منفیت پیشنهاد کردم. گفت که نه من روزدار هستم. من گفتم این موی رمضان گذشته است، این مردک چه روزدار است؟ خب گفت که من روزه ماه رجب هستم. خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم، بسیار آدم گویم که پرسو هستم. و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن این خیل آدمان مثلا گویا که زیر شبهه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم بای باشن. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمیکنم، برای من چند سون بته. من گفتم من پول ندارم. اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به یکون کس پولم نمیدادم یک مثل پورا، ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سون بگیرم که وای به زندگی من نمیرسد. گفت که از پول دولت بته. من گفتم این پول دولت هم آخر من گزیت همی برورم. گفت که نه انا گفت که اندوزچین نوزیر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پول که تو با دولت میگذرونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمیکند، ولی همون صد سومه که با من میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است. برای من باتیه دمی خیلی.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز قوادم تقوادار روزدار، یک شبهتان در آخر؟
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برامد که همین مردک آدمی مثلا اینقدر پک نبود است. خب در آخر من البته چیز پیشنهادم کردن نتوانستم، ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه‌ای که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میره در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکنه.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل انداز اندازستانی میتوان که یکی از دردسرهای صاحب کاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده میشوند. و پیام شما چی است با این حکایه؟
پیام من این است که یعنی که نفرانی که با دست و دل پاک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشون میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشن. مثلا سال گذشته و دیگر سال و هم خب هم انداز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارن، یعنی که مردم بیشتر از همونها خودشون شکایت میکنن. و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسال پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوری اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کنون رو میفشورن با تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خودی مثلا جناب عالی با پیشوای ملت و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوری 3 ساله اعلام کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبیاد یک مو نگذشت نهاد دیگر میبیاد و یک مو دیگر نگذشت نهاد دیگر میبیاد، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیک یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرسونه.
در حکایه اندازچین روزدار شما چند مشکل رو مطرح کردید؟ مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتم. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتان این راه حل چی بودن میتونند؟
راه حل رشوان لستوندن این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، آدمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید در اون دوره بسر سامانه البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کم بود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه ستانی و با این گونه مناسبت نسبت به نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند، نون خودشون را حساب خود این میابند یا اویله خودشون را تامین میکنند، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای همین از نهادهای دولتی خواهش کرده میشود که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. از نشر حکایه اندوستین روزدار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندازیگان واکنش نسبت این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشر این اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گزیت نقلی در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت بکنش های خیلی خوب شدن، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار رو تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار استیم، شما همین مسئله را برداشتید، تشکر گفتم. و بعدا سال وقتم 2014 باشد من در این رو تقریبا در گزیت جمهوریت چوب کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودن، دیگر مثلا یکان واکنشی خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از چوب حکایت 16 سال میگذرد، آیا وضع دیگان تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی بازداشتهایی که سال گذشته و پریر سال در از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه و وجود من فکر میکنم که هنوز هم رشوه ستانی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان میباشد و من فکر میکنم که ادیبان ما هم وظیفه دارن و ژورنالیستان ما وظیفه دارن که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما بازم زیادتر مبارزه برند.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشوه ستانی مبارزه میبرند در اثرشان یا نه؟
بسیار مثلا در چیزایی که حتی دیدکتیوهایی که پیشنهاد میشن از طرف مثلا دیدکتیوهای مزریف، غلام، از سراج دین، از خوسموف و دیگر من تمام ژورنالیستای مو در همین مسئله چیزای خوب داشتن، از جمله شاعر خلخی توشتو میرزا فیضعلی قریب یک کتاب رو همین مسئله بخشیده بود با نام شوشاو مردم، یک کتاب عجب چاپ کرده بود. یعنی که ادیبان البته میگویند
از صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کمی شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقعه های آن کدام سوال ها رو در بر میگیرند.
واقعه اون اصلا یکچند حکایه هستند، اصلا در این دوره آخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا شش حکایه دیگر بغیر از این است، مثلا حکایه های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدیدوف به زور در یک سمالوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند. این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشوین، یعنی یک ریس رو کشوین برای اینکه نمایش دهند، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیوت کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرن. در اینجا همون اوباش گریختگی رو با تنتنه پیشواز میگیرند با وای مثلا چیز، یعنی یک چیز حجبی است و این واقع شدگی هستند، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای اینکه مسیرها رو کشوین در قطار در چیز، همین خیر کورها نیز شدگی بودند. خب هوا برای کتب این در دوره شوروی این کار صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود. مثلا یک کتب اول کمیته حزبی ولایت مختار کوهستان و بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی، در کمیته حزب کمونیستی همون دوره نوبدور بودم و یک شب دروز به من تو سهره گفت که وای خب اچوت یو حسابو در بوره هواته، و من اینو ندونسته تو سهره کوفته کوفته خلاصه یه سهر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من و یک کوفت، یعنی که اینم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوست است، پوست بسیار خوب، اینقدر حجمش کلون نیست، ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این درباره همه مناسبت امروزه دختران با
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بر اثر حمله روزی 27 ژانویه در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان بیش از 40 نفر کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفت. گفته میشد که این انفجار در محل سر آدم رخ داد و احتمال تلفات از این هم بیشتر شود. برخی از منابع امنیتی افغان گفتند که در میان قربانیان افراد نظامی هم هستند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید حملگر برای عبور منطقه های نظارتی از ماشین یاری تعجیل استفاده کرده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در چک پوینت اول خواهان یزی میشه، میگه که ما مریض دارم و به شفاخانه میخوام میره انتقال بدم. در چک پوینت دوم این از طرف پلیس شناسایی میشه و ما از اینکه که پلیس میخواد بالایش فایر کنه در مو محل خود انفجار میته و موتر در موج انفجار میته.
این انفجار دقیقا بعد از یک هفته حمله به مهمانخانه اینترکانتیننتال در کابل صورت گرفت. در آن حمله 25 نفر کشته شد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از شهروندان کشور خواست است که از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت روسیه موقتا خودداری کنند، یا اگر کاری مهمی دارند مسئله ثبت نام یا به قیدگذاری خود را از قبل تررزی نمایند. مسئولان وزارت گفتند از 25 می تا آخری ماه ایول در روسیه جام جهانی فوتبال برگزار شده، مسئله ثبت نام و تفتیش خارجیان از جمله تاجیکا شدت خواهد یافت. یک مقامی وزارت مهنت روز 27 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این شهرها سنت پترزبورگ و یکاترینبورگ، قزان، کالینینگراد و نیژنی نوگوراد، روستوف، لبیدان، سمارا، ولگاگراد، سارانسک و سوچی هستند. مصاحب ما افزود در دو ماه فصل تابستان مهاجران موظفند که برای بود و باش موقتی، دائمی یا کار باید در طول همگی یک شبانه روز خود را ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر می‌گیرد. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای دریافت رزق روزی به شهر و منطقه های روسیه می‌روند.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه علیه 21 شهروند و 9 شرکت روسیه تحریم اقتصادی جاری کرد. مقامات آمریکا در شرح سبب‌های تحریم گفتند که این شهروندان و شرکت‌های روسیه در نزاع شرق اوکراین دخیل هستند. نزاع در شرق اوکراین نزدیک به 4 سال باز ادامه دارد. تحریم های نفت در حال اعلان شد که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز 26 ژانویه با پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین در شهر داووس سوئیسری ملاقات کرد. در همین حال کورت والکر نماینده ویژه آمریکا برای ختم نزاع در اوکراین نیز روز جمعه با همتای روسش ولادیسلاو سورکوف دیدار کرد و روی راه های حل نزاع بحث نمود. رادیو اروپای آزاد رادیوی آزادی ابراز نگرانی کرد که بعد بسته شدن دفتر مشعل بخش پاکستانی این رادیو کارمندان زیر فشار قرار گرفتند. توماس کنت پرزیدنت رادیوی آزادی روز 26 ژانویه گفت مقامات پاکستانی سعی میکنند کارمندان این دفتر را مجبور سازند که علیه مؤسسه بیانات بدهند. وزارت امور داخلی پاکستان هفته گذشته دفتر رادیوی مشعل را در اسلام آباد بعد آن بس که اداره استخبارات پاکستان این رادیو را به نشر برنامه‌های ضد حکومتی متهم نمود. پاکستان روز 26 ژانویه برای بستن دفتر مشعل دلیل دیگر پیش آورد. محمد فیصل سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگی خود گفت که چون دفتر مشعل مجوز فعالیت نداشت بسته شد. و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان آخری هفته سندی را امضا گذاشت که مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ را در این کشور سخت‌تر می‌کند. یکی از چاره‌های جلوگیری از ویروس کار با مهاجران کاری و خانواده آنها گفته شده است. بنا به این سند مبلغ گذاری برای خرید داروهای ضد ویروسی افزایش خواهد یافت. این داروها برای مبتلایان ویچ داده می‌شود. اینچنین کودکانی که از زنان گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن به دنیا آمدند با شیر خشک تامین خواهند شد. بر اساس آمار رسمی در ازبکستان بیش از 32,000 افراد مبتلای ویچ یا ویروس نارسایی مسئولیت بدن ثبت شدند. در تاجیکستان رسما بیش از 7,500 نفر آلوده به ویچ زندگی میکنند که 4,000 آنها مرد و باقی مانده زن هایند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان برای شهروندان چین 2400 بورسیه یا کوته دیگری کاری جدا کرد. جای های کاری با امر رئیس جمهور امام‌علی رحمان جدا شدند و اساساً به متخصصان ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین پیشنهاد می شود. یک قسمت طولانی این لوله از قلمروی تاجیکستان می‌گذرد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. اختصاص 2400 بورسیه اضافی کاری برای شهروندان چین در تاجیکستان در حال است که کشور برای جلب کارگران خارجی در سال روان 7,500 بورسیه جدا کرده بود. اکثریت این بورسیه ها را نیز شهروندان چین دریافت می‌کنند. مایانشاه محمد بکوف مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
هر سال میشه با فرمان پرزیدنت جمهوری هر سال کوتا تصدیق میشود. این سال هم سال 2018 تا 7,500 نفر شهروند خارجی برای کاری پرداخت و جمهوری تاجیکستان جلب کرده میشه.
این مسئول وزارت مهنت میگوید بخش عمده بورسیه های حق کار در تاجیکستان به مهندسان ساحه صنعت کوهی و ساختمان راه و نقلیات پیشنهاد می شود. اما محمد بکوف میگوید وقتی شرکت های خارجی در تاجیکستان برای جلب متخصصان خارجی درخواست پیشنهاد می کنند، کشور به نوبه خود در نزد آنها شرط می گذارد. او گفت
و یک شرط هم امین است که امروز هر یک شهروند خارجی جلب می شود باید که 9 شهروند جمهوری تاجیکستان را به کار تامین کنند. شرط شما این است. دولت بودن
با تاکید محمد بکوف چند نهاد دولتی با شمول آژانس مهنت و شغل اهالی و آژانس مهاجرت اجرا شدن این شرط را در شرکت های خارجی می سنجند و در صورت رعایت نشدن طلبات شرکت را مجازات می کنند. تاجیکستان سال تا سال شماره بورسیه های حق کار برای شهروندان خارجی را می افزاید. کشور سالهای قبلی برای کارگران خارجی 3.5 تا 4,000 بورسیه کاری جدا میکرد. با بیشتر شدن سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های چین در تاجیکستان شماره کارگران چینی نیز می‌افزاید. یک شرط معمول چین هنگام سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان نیز جلب کارگران چینی در ساختمان و خریداری حتمی مال و مواد ساختمانی استحصال چین است. تاجیکستان که مشکل کمبود جای کاری دارد و حدود 1,000,000 شهروندش در روسیه و کشورهای دیگر کار می‌جویند، هنگام جلب سرمایه‌های چینی در شرایط سخت قرار می‌گیرد. فعالیت مهندسان و کارگران چینی در ساختمان راه و پل، نقب یا بناها در تاجیکستان منظره نوی نیست. شماره کارگران چینی در کشور طی 10 سال اخیر پیاپی می‌افزاید. این در حالی است که مردم به این تمایل نظری یکسان ندارند. برخی از کاردهندگان و ساکنان عادی از مهنت دوستی و انتظام آهنین چینی ها در اجرای کار ستایش میکنند، اما برخی دیگر از آن ناراضی اند که جای کار تاجیک ها را تنگ کردند. عبدالظاهر ساعتف، یک ساکنی ناحیه ورزاب، میگوید هنگامی ساختمان خط برقی میانی دوشنبه خوجند کاردانی چینی ها را دیده قائل شد. او گفت
راهی 500 کلاواتی که ای وای رفت کل ایلن بودم هوای مثال همو ابد چونه ده همو میگون ده همو تاریسیم ما خودم با چشمام دیدم که مثال ای استولبه با او استولبه با تاریسی میرفت مثال همینا تاجیکا دیدگی نبودن.
این همصحبت ما میگوید با وجود آن که کارگران چینی جایهای کاری را با معاش بلند بند میکنند، اما از آنها کارگران تاجیک میتوانند اصولهای نوی ساختمان و دانشهای جدید را آموزند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهرداری دوشنبه در همکاری با ترکیه نصب اتوبوس‌های ژاپنی در پایتخت تاجیکستان را راه اندازی کرده می‌خواهد در یک سال تا 300 عدد اتوبوس‌های مسافربری اکیا را تولید کند. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. نشست مطبوعاتی شهرداری دوشنبه را 26 ژانویه بیشتر از خبرنگاران انتظار بودند و از صبح اطلاع گرفتند که با احتمال زیاد رئیس شهر دوشنبه در نزد خبرنگاران به سوالهایشان پاسخ خواهد داد، ولی رستم امام‌علی در نشست حاضر نشد. گفته شد که رستم امام‌علی به دلیل گرفتاری کارهای مهم نتوانسته است به نشست بیاید. در رابطه با حل مشکلات نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه، محمد سید زوایزاده معاون شهردار دوشنبه خبر داد که سال جاری برای از بین بردن کمبود اتوبوس‌ها در خط سیرهای پایتخت 100 عدد اتوبوس‌های نو مؤثر خریداری می‌شود. وی گفت که حالا در بنای کارخانه تولید ترولیبوس‌های شهر دوشنبه کارخانه مشترک اتوبوس براری تاسیس داده شده است. جناب زویزاده افزود
برای خریداری نمودن با 100 عدد اتوبوس تمغه کیاز جمهوری ترکیه با نظر داشت با سپاندی اون در زمینه کارخانه وایدی دولتی نصب نقلیاتی برقی ترالیبوس با ویلسپید شرنامه دخلدار با امضا رسانیده شد.
سیدزاده قربان معاون دیگر رئیس شهر دوشنبه در ادامه این صحبت خبر داد که تولید این اتوبوس‌ها در تاجیکستان در مقایسه با خریدار اتوبوس‌های ساخت ترکیه ارزان تر می شود. هرچند معاون رئیس شهر دوشنبه از اعلان مبلغ دقیق این اتوبوس‌ها خودداری کرد، ولی گفت
کارخانه مشترک می شود بین تاجیکستان و ترکیه و طبق نقشه تعداد استحصالی کارخانه 250-300 عدد در یک سال و در یک ماه 25-30 عدد رو با نقشه گرفتگی هستیم. متخصصان این حال آماده کار هستم و طوری که گفتم 13 عدد.
ضمناً تا یک سال پیش کلیه اتوبوس‌های مسافربر در تاجیکستان ساخت روسی بودند و مقامات در گذشته طبق عادت از زمان شوروی پیشین به خریداری تنها اتوبوس‌های روسیه افضلیت می‌دادند. حتی در سالهای گذشته در ولایت سوخت یک کارخانه نصب اتوبوس‌های ساخت روسیه فعال بود که سپس ورشکسته شد، اما بعد از تعیین رستم امام‌علی به مقام رئیس شهر دوشنبه به پایتخت تاجیکستان 100 عدد اتوبوس‌های ژاپنی ایسوزو وارد شدند و همکنون کارهای نصب اتوبوس‌های نوع دیگر اتوبوس‌های ژاپنی راه اندازی شد. نرخ هر یک دانه این اتوبوس 85,000 یورو اعلان شده بود. با گفته قربان سعیدزاده در آینده قرار است بیشتر از کارمندان این کارخانه مشترک تولید اتوبوس‌ها را کارگران تاجیک تشکیل دهند. به این دلیل همه کارمندان تاجیک در ترکیه در دوره آموزشی فرا گرفته شدند. مفزونه محمد علی، سابق عضو کمیسیون نقلیات شهر دوشنبه، 26 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این موضوع گفت که هرچند در یک سال اخیر وضع مسافرکشانی در پایتخت تاجیکستان بهتر شده است، اما مشکلات همچنان باقی مانده است. خانم محمد علی افزود
میشد که مثلا سحری بر وقت بزن من میبرم تنبشوی موشین ها مثلا دوچور میشم تا جوی که رسیدن خیلی فرصت میگذارد دیر.
ضمن نقلیات شهری از کمترین بخش های کاری حکومت دوشنبه است که همه وقت زیر انتقاد بود. شهرداری سابق دوشنبه محمد سید عبیدالله نیز دائم از کاری نقلیات شهری انتقاد میکرد و سر چند ماه مسئولان این بخش را آگاهی میداد و یا از کار آزاد میکرد. رستم امام‌علی شهردار نوی دوشنبه و پسر کلونی رئیس جمهور تاجیکستان که ماه ینور سال گذشته به این مقام رسید نیز کارش را از تنظیم نقلیات جمعیتی آغاز کرد. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مایلش جانم، مگابایت من تمام شد، حالا مگابایت خرم، بعد گب میزنیم. این جمله است که جمشید آریپوف 21 ساله پیوسته از زبان دوست دخترش از تاجیکستان میشنود. جمشید در رشته بانکداری یکی از دانشگاه های اورومچی چین تحصیل میکند. میگوید که در آنجا مشکلی مگابایت وجود ندارد و از اینترنتش بی‌برکش استفاده میکند. امکانیتی که دوست دخترش از آن در تاجیکستان محروم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دوست دختر جمشید هر ماه با قیمت 33 سومانه 1 گیگابایت اینترنت میخرد. قسمی اصلی را برای صحبت با جمشید حفظ و قسمی را برای زنگ‌های بسیار ضرور استفاده میکند. جمشید آریپوف تنها کسی نیست که از نرخی گران و سرعت پست اینترنت و گفتگوی ناتمام با عزیزان در تاجیکستان ناراحت است. امین نصراتوف مصاحب دیگری ما هم از جمله آن نفران است که میگوید اینترنت را در تاجیکستان تنها برای کارهای مهم استفاده میبرد.
برای یک کار ضرور باشه من مجبور همه کاری به همه بود کنده همه باید حجم کار بسیار یا حجم بستنه باید همه میگوید با خمونه کار و کار نهنسی بوش شود.
سال گذشته بانک جهانی نیز در یک گزارش خود گفته بود ساکنان تاجیکستان از اینترنت استفاده میبرند که قیمتی رکوردی در جهان دارد. بانک جهانی در گزارش خود گفته بود محض همین گرانی سبب شده است تا قسمی کمی شرکت و اداره ها در تاجیکستان در جای کار از اینترنت استفاده برند. مقامات تاجیک هم اعتراف میکنند که قیمت اینترنت در برابر معاش کمی که مردم به دست می آورد گران است. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان، نهاد نظارت کننده ساحه در کشور، گرانی ارزش اینترنت را به دوری راه و خراجات زیادی خدمات مربوط میکنند. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه روز 25 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت مقامات برای وارد کردن اینترنت ارزان با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و چین و افغانستان وارد گفتگو شدند. او گفت
و برای آینده برای برداشتن صفت خدمت رسانی در شبکه اینترنتی خدمات علاقه بعضی لایه ها را تعریزی کرده است و برای وسعت دادن با خصوصا با دولت های هممرز جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری مردمی چین که در آنجا اینترنت نسبت به دیگر اینترنت که مثل از فدراسیون روسیه و از دیگر جنبه گردن ارزان‌تر است.
الهام جان عطایف همچنین گفت علاوه بر این خدمات علاقه با لایحه دیجیتال کاس همراه شده است و متخصصان این نهاد روی این طرح کار میکنند. کارشناسان ساحه اینترنت در تاجیکستان میگویند گران بودن اینترنت و دسترسی زیاد نداشتن اهالی به آن بر رشد یک انسان عصر 21 تاثیر میرساند. رستم گلوف مؤسس وبسایت بلاگستان میگوید وقتی راه اهالی به خصوص جوانان به اینترنت محدود است گویا راه نوسی آنها را میبندیم. رستم گلوف میگوید در چند سال آینده تاثیر اینترنت روی اقتصاد تاجیکستان هم زیاد خواهد بود. گران بودن ارزش اینترنت در تاجیکستان از مانع‌های اساسی در راه دسترسی زیادی اهالی به آن گفته می‌شود.
آینده اومد با تمام اقتصادیات تاجیکستان تاثیر خود را می‌گذارد. هرچند که محدود کردیم همان قدر جوانان محدود می‌شود. هرچند که جوانان محدود شدن همان قدر اقتصادیات ما از اقتصاد اون کشورهایی که آزادتر از دسترسی به اینترنت بسیارتر دارن کفوتر میمونند.
در زمینه ارزش اینترنت موبایلی و بسیم در تاجیکستان تحقیقاتی خاص انجام نشده است، اما طبق گفته مسئولان شرکت های مخابراتی قیمت اینترنت هر ماه برای شخصان واقعی از 250 تا 1500 و برای کارخانه ها از 500-600 تا 20000 سامانه را تشکیل میدهد. نرخ مذکور وابسته به سرعت اینترنت مقرر شده است. حالا در تاجیکستان 4 شرکت موبایلی و ویلان، میگافون، تیسل و بیلاین مشتریان را با اینترنت بسیم و 7 شرکت دیگر توسط سیم ساکنان را با اینترنت تامین میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
والدین یک ساکنی 18 ساله شهر کلاب از مقامات خواستند که فرزندشان را از صف جنگیان دیش در ننگرهار افغانستان به وطن برگردانند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. مسئولان دادستان منطقه کلاب میگویند عضویت شادیجان بایو به دولت اسلامی در افغانستان تصدیق شده است و فعلا با اتهام زرخریدی نسبتش پرونده جنایی باز شده است، پرونده‌ای که در صورت با احساس پشیمانی به وطن برگشتن متهم مقامات او را از جوابگری جنایی آزاد میکند. خوشوقت مشربزاده دادستان منطقه کلاب روز 23 ژانویه در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت واقعا پدر این جوان از حضور پسرش در صف دیش به آنها خبر داد و خواهش کرد تا در برگردانیدنش کمک رسانند. او گفت تحقیق نشان داد که شادیجان بایو از روسیه به ترکیه، از آنجا به ایران و از طریق این کشور وارد خاک افغانستان شده است. این مسئول دادستانی در منطقه کلاب میگوید اگر ادعای والدینش درباره پشیمانی این جوان درست باشد و خود او با احساس پشیمانی به وطن برگردد، پرونده او با شکل دیگر بررسی می شود.
افغانستان بعد یک حالت بعد سولنامه گذاشت، پدرش مراجعت کرد، هم شهروند بچه 18 ساله 19 ساله تلفن کرد افغانستان پدرش کی مرا بیو با او یک تایکه یعنی 17 ساله 18 ساله بچه اویلش رویش بکنن پیچی تقویش مسکوا های مسکوا رویش بکنن سیریا ایران
گفت. خوشوقت مشربزاده به گفته پیوندانش شادیجان بایو سال 2016 زمان در سنف دهم میخواند مکتب را ترک کرد و برای کار به روسیه رفت. آنجا با برادران مادرش در ساختمان مشغول کار بوده است. فیروزه مرحیموا مادر شادیجان در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسرش روز 2 دکبر از مرز ایران به خاک افغانستان وارد شده، حدود یک ماه است که در شهر جلال آباد قرار دارد. خانم مرحیموا گفت که او 14 سال داشت که خانواده‌اش او را به شوهر دادند و شادیجان بایو پسر بزرگ خاندان به حساب می رود و بنابر جدا شدن از شوهر در ماه دکبر پسرش مکتب را گذاشته به نزد تقاهایش برای کار و زندگی رفت. مادر معتقد است که پسر او را کسی فریب داده به افغانستان برده است، ادعایی که اکثر پیوندان جنگیان تاجیکی دیش می کنند.
4 ماهی نویبر دیدی کبرده باید میگرف میومد، هم چورو میگرف میومد که هم خیلی کدوم میبو او را با سیلو بردن، او را با فری بردن، او را با امسال چیزی بردن که بردن.
با گفته مادر باری آخر پسرش از افغانستان تماس کوتاه گرفته خواهش کرده است تا او را نجات دهند. از این پیش با گفته فیروزه مرحیموا پسرش با او از ترکیه تماس گرفته بود و گفت آنجا کار پیدا کرده است. حتی از آنجا به مادرش پیشنهاد میکند که با یک تاجر افغان که تجارتی بزرگ در افغانستان دارد ازدواج کند، اما این زن میگوید خواهش پسرش را رد کرده و گفته بود که به وطن برگردد. ضمن این اولین ساکن کلاب است که مقامات رسما تصدیق میکنند که در افغانستان به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. تا یک سال پیش پیوستن جوانان تاجیک به گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه و عراق به نظر می رسید. حالا پس از جای پای یافتن این گروه تندرو در افغانستان و شکستش در خاورمیانه، دلیل های پیوستن برخی جوانان به این گروه در کشورهای همسایه تاجیکستان به نظر می رسد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هر انسان باید 7 پشت گذشتگان و اولادهای خود را داند. چرا رقمی 7؟ بعدی 7 پشت که هر پشت 25 سال را در بر میگیرد، مجموعاً حدود 200 سال میگذرد و خاطره خونی و نسبی انسانها ضعیف میشود. یعنی دانستن نفری که در ابتدای 7 پشت انسان میستد مهم است. از این رو دانستن نام و نسب پدرتان، پدر بزرگتان، پدری بابایتان، دانستن نام بابای بابایتان، پدری بابای بابایتان، یعنی رابطه های خویشاوندی انسان مهم است. چنین است نظر دانشمند تاجیک حمزه کمال که تحقیقات نوش نسبنامه در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای عنوانجویها آموزانیده می شود. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پروفسور حمزه کمال کارمند علمی انستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی اکادمی علوم تاجیکستان است. نسب شناسی و یا شجره شناسی همچون رشته علم در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای جویندگان عنوان‌های علمی آموزانیده می شود. پروفسور حمزه کمال ضرورت نشر کتاب نسب شناسی و همچون رشته علم مورد تدریس قرار دادن آن گفت که موضوع باید در اصل نه تنها برای دانشمندان بلکه برای شخصان زیاد جالب و مهم باشد. هر انسان می خواهد بداند که گذشته های او کی بودند، چی کسب و هنر داشتند و از آنها در ذهن مردم چی خاطرات مانده است. یکی از قهرمان های این کتاب ساکن ناحیه همدانی نقشبند هاشموف بوده است. در نسب نامه او معلوم شده است که گذشتگان او هاشموف با میرسید علی همدانی که در کلاب با نام حضرت امیرجان معروف است پیوند می گیرند. میرسید علی همدانی یک شاعر و فیلسوف قرن 14 است که از ایران به سرزمین کنونی کلاب آمده، در همین جا بعداً دفن شده است. وی افزود دو نحوه مشخص کردن شجره جای دارد که یکی سعودی و دومی نزولی نام دارد.
اصول نسب درست کردن را که چی طور نسب در گذشته اصول نسب شناس نسب درست کردن بود، یکی سعودی یکی نزولی اصولش است. سعودی اینه که از پایین به بالا می رفت، از نبیره به بابا می رفت و نزولی از بابا به نبیره می اومد.
شجره و شجره شناسی برای مردم تاجیک تاریخ گذشته دور دارد. در کتیبه های شاهان هخامنشی شروع از کروش کبیر تا اردشیر و شاهان ساسانی و در دوران اسلامی از شاهان طاهری و سفاری ها و سامانی ها تا کنون ستون شجره هایشان حفظ شده است. تاریخ شناس حیدرشاه پیرومشایف در رابطه با ضرورت تدریس شجره شناسی در دانشگاه های کشور به این نظر است که هر نفری که صاحب نام است باید شجره خود را داند. وی می افزاید برای آنکه سامانی ها خود را شاه اعلان کنند و در تخت بخارا بشینند، نسب خود را به بهرام چوبینه رسانیدند یا داریوش شاه شاهان نسب خود را به هخامنشین ها پیوست. در حالی که موضوع شجره شناسی در تاجیکستان همچون درس تعلیمی و یک علم حرفی تازه است، در گذشته برخی خانواده های سرشناس یا روشنفکران از حساب خود شجره اولاد خود را نشر کردند.
تاریخ خلقیت، تاریخ ملت و ما امروز خلق تاجیک با اون افتخار داریم که آریایی و این هم یک فهمیش شجروی دارد و البته در عصرهای میانه این ضرور بود. این یک قسم ترکیبی جامعه عصرهای میانه بود. در شرایط حاضر که علم خیلی پیش رفته است، فقط یک چیز باقی ماند، اهمیت یا ضرورت جنبه تاریخی آن، یعنی بیشتر با خبر شدن از تاریخ گذشته، از اولاد، از خلقیت، از تشکل ملت.
چون این کار را به شکل مقاله و تألیفات جداگانه اولاد صدرالدین عینی، زیادالله شهیدی و دیگرها انجام دادند. آنها میگویند هرچند ظاهرا این همه معلومات مربوط به اعضای خانواده آنها می شود، در اصل بازگوی تحولات تاریخی و رویدادهای سیاسی که در آن دور هر یک عضو این اولاد زندگی کرده است بخشی از خاطره از تاریخ همان مردم و ملت می باشد.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda sos.
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 Ha.
Ha.
سلام سلام عزیزان دور و نزدیک آینده ساز، چه خوب که باز هم با همیم و در ویژه گفتار خودمون روی موج آزادی. من زرنگز نوروز شای هم امروز با همراه و همکارم،
البته که من امریدین علیموف و همکارانی دیگر در این گفتار همراهتون. چه حال داری دوستی عزیز در این روزهای بهار مانند زمستان؟ تعطیل ها خوب میگذرند؟ این سوال به دانشجویان و مکتب بچه ها هست که حالا تعطیل دارند اکثریت.
بله.
در ضمن روزهای استراحتی و آخر هفته کاری برای دوستان دیگر آینده ساز هم خوش بگذرد.
واقعا در روزهای تعطیل برای ما هواشناسان برف و روزهای سرد پیش بینی کردند. از 27 تا 30 ژانویه به کشور هوای آرکتیکی سیبری می اومده است و یک بار تغییر یافتن بود و هوا و سرد در نظر است. بالاخره باید زمستان باشد دیگر.
درست، اما هوای آینده ساز نو وابسته به این همه مثل همیشه گرم
می‌گردد. بله.
امروز هم ما با چند خبر و مطلب های داغ و جالب پیش شما آمده ایم. اگر آماده اید نامگوی این موضوع ها را بشنوید. پس رفتیم.
китобҳои гуё дар Тоҷикистон ё нақлҳои ошкору бепардаи занону мардоне ки сарнавиштҳои талхи доштанд.
Бозори гарми ошхонаҳои чинӣ дар Тоҷикистон ё чӣ тавр чиниҳо ҳамроҳ бо сармоя ва молуколо ғизоҳои худро ҳамвориди душанбе мекунанд.
Ҷои рафт ва фароғат барои ҷавонону кудакон дар душанбе ҳоло зиёд аст, аммо ин боғу тафреҳгоҳҳои навро вайронӣ таҳдид мекунад.
Оё нархи интернети Тоҷикистон ба суръаташ мувофиқ аст? Шумо чӣ мегӯед?
Посухҳои сокинони шаҳрро дар ин бора ва шарҳи матлабҳои дигарро ҳатман дар чанд дақиқаи дигар дар вижа гуфтори худамон хоҳем шунид. Аммо ҳоло чанд хабари тозаи дигар дорем аз Тоҷикистону берун аз он. Ҳамкорамон Шодмони Ятим хабарҳоро пешниҳоди мо мекунад.
роҳбари кумитаи муносибатҳои байналмилалии дифоъ ва амнияти палати болоии парлумони қазоқистон дариға назарбоева пешниҳод кард ки барои таблиғи хидмати низоми телевизиони махсус таъсис ёбад. Дар ин бора маркази матбуоти парлумон рӯзи 24 январ хабар медиҳад. Соли 2017 назарбоева гуфта буд ки мо дар кишвари амне ба сар мебарем, ки ҳукумат пойдор, сиёсати пойдор дорем. Он замон вазири дифоъи қазоқистон Сакен Ҷузусакова дариға назар Назарбоеваро ба хотири пуштибонияш аз бахши мудофиаи кишвар бо медали Елкоргани қадр карда буд. Филми «Зидду нақзи Болливуд», ки тундравони Ҳиндустонро ба хашм овард, рӯзи 25 январ дар пасманзараи чораҳои шадиди амнияти дар ин кишвар ба намоиш медарояд. Баъзе аз кинотеатрҳои Ҳиндустон аз намоиши Падмеват даст кашиданд. Полиси Ҳиндустон рӯзи 24 январ дар остонаи намоиши филми Падмават чораҳои амниятиро дар чанд аёлат таҳким дод. Тундравон аз тасвири маликаи тахаюлии ҳиндуҳо, ки шоҳи мусалмонон Алоиддин Хилҷи ошиқаш буд ва барои ба даст овардани ӯ ба шоҳигарии ҳиндуҳо ҳамла карда буд, ба хашм омаданд. Онҳо ба кинотеатрҳо, ки ин филмро ба намоиш мегузоранд, таҳдиди ҳамла карданд. Падмават як маликаи тахаюлии эпоси қадимӣ аст, ки онро малик Муҳаммад Ҷаяси дар асри 16 навишт. Идораи сензураи филмҳо ба пахши ин филм 30 декабри соли гузашта иҷоза дода буд. پروینه سعیدوه مدل شناخته توجیک میخواهد هنر خود را در سینما بسنجد. پروینه گفته است در نظر دارد که در فیلم گوهر رهنمای آمازونکاها نقش آفرد. برای این وی علاکه خود را در روی خط هنرآزمایی نام‌نویس کرده است. وی میگوید سازندگان فیلم گوهر او را در یکی از نقش‌های اصلی فیلم دیدن میخواهند. پروینه سعیدوه مشهور با زیباصنمی سرفرزند پرسول خبر داد که جشن عروسی دارد. حالا میگوید همسرش برای نقش آفری در سینما با او اجازه داده است. پروینه میگوید این نخستین تجربه‌اش در سینما نیست و پیشتر نیست در فیلم از من نرو نقش آفریده بود. در روسیه باری اول نکاح دو مرد را که در کشور دیگر ثبت نام شده بودند اعتراف کردند. طور شبکه تلویزیونی دوشت خبر می‌دهد این حالت باری اول صورت می‌گیرد. Евгений Войцеховский ва Павел Стоцкова никоҳашонро 4 январ дар Копенгаген сабт карданд. Ин дар ҳолест ки моҳи декабри соли 2017 калисои православии Русия никоҳи ҳамҷинсгароҳоро расман мамнӯъ кард.
ташаккур аз Шодмон барои хабарҳо ва ҳоло бо як оҳанги хеле хуб аз Сироҷиддин Фозил пояндасозро идома медиҳем.
Хайрият Зарангез, хеле буд аз Сироҷиддин ягон оҳанг нашунида будем. Хуб, кадом оҳангаш аст?
Як оҳанги хеле хуби ишқи Амриддин.
Дилам гирифта қайду ҳавои гирия бо ман, гар аз қафас гурезам куҷо куҷо равам, куҷо равам ки роҳе با گلشنه ندانم که دیده برگشودم با کنج تنگ نامم نبستم با کس دل نبست کس با من دل چو تخت پار برمش رها 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 من ستاره ها نهوفتن در آسمانی ابری دلم گرفته ای دوست هوای گریه با چشم دل بسویه
نبود در سبوی که تر کنم گلوی با یادی آشنا من زی بودنم چی افتود نبودنم چی کاهی چی بویدم با پاسو چی زیندم چرا من نبستم با کس دیل نبست کس با من دیل چو تخت پار بر من رها 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 من زی من هران کیودو چو دل بستینم از دیل با من هران
صدای سیروجیدین واقعا یک جذابه دارد. آینده ساز شما است روی موج آزادی. زمینان حالا در باره یک برنامه غیر عادی و جالب صحبت میکنیم. کتابخانه گویا نام دارد این برنامه و در آن میشود داستان و سرنوشت های را شنید که شاید در یگان کتاب نخوانده بودید.
بله، کتابخانه گویا این افرادی هستند که زندگی تلخ و سخت داشتند و در دایره این برنامه پهلوهای دردناکترین زندگی خود را آشکار میکنند و به هم تقدیران خود راهی برون رفت از مشکل را نشان میدهند. در یکی از جمعومت های برنامه کتابخانه گویا همکاران ما شرکت داشتند. حالا درباره این لایحه غیر معمولی مطلب از همکارمون عبدالله یشور را میشنویم.
در اندیشه کشتن خود بودم. باره فرزندانم را با خود گرفتم و قرارم بود یک جا بمیریم. اون زمان شوهرم در روسیه بود، اما با تحقیر و تهدید و تعقیب من همانو ادامه میداد. به خود گفتم نمیتوانم قاتل فرزندانم باشم.
تخمینا ساکنی 28 ساله دوشنبه 7 سال از شوهر و خوشدامنش اذیت جسمی و روحی دیده است. او حالا در دایره طرح با نام کتابخانه گویا در پایتخت به حاضران بپرده داستان زندگیش را نقل میکند که صحنه های از آنها دهشت‌زاست.
با دست پسر یک سالم کور دودو گفت که بشکمم زند.
این مادر چهار فرزند میگوید در 7 سال آیلداری از جانب همسر و خیشواندان همسر خیلی اذیت کشید. او را لتوکوب میکردند، پیوسته تحقیر میشونید و در حالت حقیری و ذلیلی زندگی داشت. برای شنیدن داستان تخمینه که از نمایش چهرهش در نوار ویدیو هم حراس نداشت، در هفته گذشته شمار زیادی جوانان جمع آمدند. تخمینه کتاب زندگی خود را در بیش از 20 دقیقه قصه کرد و ظاهرا نقل‌های او موردی توجه زیاد قرار گرفت. شاید از این سبب است که داستان تخمینه با سرگذشت‌های تلخی زنان زیادی دیگری در تاجیکستان مانند بود. تخمینه بر رادیو آزادی گفت بعد از 7 سال نهایت خود و کودکان را از آن گردابی به قبل او شکنجه بیرون کشید. با او سازمان امید کمک کرد و حالا از نام این جمعیت زنانی هم تقدیر خود را چون کتابی گویا تشویق میکند تا زندگیشان را تغییر دهند. پرویز کتابی دیگر است که در طرح کتابخانه گویا از درد گرفتاریش با ویروس نارسایی مسئولیت بدن نقل میکند. پرویز مثل اینکه در روی کاغذ سفید رنگ های سیاه و زرد زندگیش را میکشید، از قصه شرابخور شدن و در حقیرترین حالت قرار داشتنش را آشکارا بیان میکرد. او گفت وقتی به معالجه بیماریش شروع کرد، امید به زندگی بهتر پیدا شد.
قطعا گفتن نمیتوانم که این یا آن چیز برای دوباره به پا خیستنم کمک کرد. دارویی که تا این وقت میخورم یا شاید اینکه میخواستم خود را نجات بدهم.
برخی خوانندگان کتاب پرویز گفتند بعد از شنیدن اعتراف های او فکر خود را درباره این گروه آدمان دیگر کردند. بعد از انجام مراسم هر بیننده کتاب گویا باید تأثیرات خود را از شنیده و دیده هایش بگوید. نصیبه و ایرانه دو شرکت داری مراسمی کتابخانه گویا گفتند زیر تأثیر دیده و شنیده هایشان مانده اند.
آنها اینقدر خوشبختند بعد آنچه با آنها رخ داده است. آنها میگویند ما باید به فردا نگریم و نباید به گذشته سخت با ترس نگاه کنیم.
برنامه کتابخانه گویا اینک 10 سال است که در 200 کشور از جمله آسیای مرکزی تطبیق می شود. در شهر دوشنبه بار اول این طرح را رهبر سابق مرکز بازار آزاد تاجیکستان مرحوم کنستانتین بندرنکو راه اندازی کرده بود. همکاران سابق این اقتصادشناس حالا طرح کتابخانه گویا را بعد از سر او هم ادامه میدهند و نیت دارند که سال جاری باز در دو نوبت چنین برنامه را برپا نمایند. طرح کتابخانه گویا یک برنامه غیر مقرری است. هر قصه قهرمان ها غمناک و آموزنده است، ولی هر یک قصه پایان خوبی دارد. خود قهرمان قصه در پی سرگذشت های تلخی خود راه برون رفت از مشکل و امید به زندگی را راهنمایی میکند. عزیز تیموروف مدیر سازمان امید گفت کتابخانه گویا که در شهر دوشنبه و شهرهای دیگر تاجیکستان دو سال باز برگزار می شود لایحه بین المللی است. مقصد آن رشد تحمل پذیری و گوناگون رنگی در جامعه و علیه اندیشه های شخص شده یا استریوتیپ ها بوده است. عزیز تیموروف میگوید هر یک قهرمان این داستان ها را می شود بست سلر یا کتاب پرفروش عنوان کرد، چون پهلوهای دردناکترین زندگی خود را آشکار می کنند. و ای گفت هر یک قهرمان شخصیتی نادر است، چون که پیدا کردن آنها در کتاب و قصه های معمولی آسان نیست.
تشکر از عبدالله. سرنوشت های تلخ اما با فرجام خوب و امید بخش. آینده ساز را با مطلب های دیگر پی می گیریم.
زرنگیز، هواداری غذاهای چینی هستی؟
امریدین، یک بار از سرنوشت های تلخ آدمان به غذاهای چینی رفتی؟ گروس نموندی چی؟
یک مهمان دارم در دوشنبه، خارجی است، با آشخانه های ملی خوب شناس شد. حالا می خواهم یکان آشخانه های نو رویم و خوراک های بالزد برایشان نشان دهم. آشخانه های چینی پیشنهاد خودش بود، اما در دوشنبه انتخاب زیاد باشد؟
خیلی امریدین. از آشخانه و طربخانه ها تا قهوه خانه، دوستداران غذاهای تند و تیز در این آشخانه ها زود زود مهمان می شوند. برخی هم از غذای آنها تعریف می کنند و برخی هم بر اساس آن آوازه هایی که در نسبت غذاهای چینی شنیدند پرهیزکاری می کنند. به هر حال من توصیه می دادم. رفته بین امریدین، اما اول بیا یک گزارش درباره آشخانه های چینی را گوش کنیم یک جا. شاید برای تو هم یکان پیشنهاد خوب باشد در آن.
کوش، گزارش طور اینجا میبینم از مولا رجب یوسفی است.
بله بله.
در چند آشخانه در دوشنبه به میزاجان امکان داده میشود همزمان در جای نشست با دست خود برای خود غذا تهیه کنند. میزها در این آشخانه ها از دیگر طربخانه ها فرق دارند. در هر جای نشست تفتان خورده هست و میزاجان از تمام محصولات خام پیشنهاد شده مثل گوشت، محصولات بهره، سبزوات، لبشه یا بریده های خمیری روی تفتان برای خود خوراک تهیه میکنند. این غذاپزی هاگونم دارد و یکی از خوراک های معمولی چینی است که در طربخانه چینی دوستی در دوشنبه پیشنهادی مشتری میشود. آشپز های این طربخانه میگویند برای استعمال این نوع غذا معمولا چینایی ها و یا تاجیکان گروهی به آشخانه میآیند. با گفته ای آنها هاگو این تنها یک غذا نیست، بلکه لحظه خوبه برای ملاقات و گردی هم آوردن گروه دوستان و همکاران است. فا یو سر آشپز آشخانه چینایی دوستی در دوشنبه میگوید:
ما حالا 5 نوع خوراک چینی رو پیشنهاد مشتریان میکنیم. نامگوی غذاها را هم حالا وابسته به ذوق مشتریان تاجیک انتخاب کرده ایم و این نوع خوراک ها تا جای به غذاهای تاجیکی هم مانندند. ساکنان محلی خوراک ها با گوشت گاو و گوسفند و ماهی، خمیر، برنج، سبزوات و خوشبویی های مختلف فرمایش می دهند. مشتریانمان چینی های هستند که اینجا کار می کنند و هم تاجیکانی که با آنها همکاری دارند.
مؤسس این آشخانه شهروند چین است. او قبلا در یک شرکتی راهسازی کار میکرد و با توجه به افزایش هموطنان خود در دوشنبه و وجود طلبات به خوراک های چینی این آشخانه را تأسیس داده است. منیو یا نامگوی خوراک های این آشخانه نو تأسیس حالا چندان وسیع نیست، اما در طربخانه دیگر و معروف چینی با نام لونگ چن که در مرکز شهر فعالیت دارد برای مشتریان حدود 200 نوع غذاهای ملی چینی پیشنهاد می شود. لونگ چن از اولین طربخانه های چینی در دوشنبه است و 10 سال پیش به فعالیت شروع کرد. سن ون سای هم هنوز در آغاز فعالیت به حیث سر آشپز از چین به تاجیکستان آمد. او میگوید:
معمولا
ساکنان اینجا بیشتر از همه ماهی زربانیده شده، لبشه یا بریده های خمیری زربانیده شده، مرغی در سس ترش آماده شده، برنج زربانیده شده فرمایش میدهند، اما مرغابی به شکل پکینی آماده شده در جای اول قرار دارد. معمولا در اینها این نوع غذا را فرمایش می دهند.
ظاهراً چین در تأسیس آشخانه، قهوه‌خانه و طربخانه های ملی خود در دوشنبه پیش سفی را به دست می گیرد. آشخانه های معروف منطقه کلخوزی روسیه در کانال جنوبی دوشنبه رقیبان جدی پیدا کردند. در این کوچه معروف با غذاهای بالذات، آشخانه و طربخانه های غذای ملی چینی پی هم تأسیس می شود. ولی در مجموع در پایتخت خلو بیش از 10 آشخانه چینی به مزاجان خوراک های معمولی چینی را پیشنهاد می کنند. مؤسسان این آشخانه ها می گویند در برابر چینایی و خارجی ها مردم محلی اکثرا آنهایی که به چین روا دارند و با شرکت های چینی همکاری میکنند دوستدار غذاهای تندند و برای استعمال غذاهای چینی به این آشخانه ها زیاد میآیند. فیض الله قربانوف که برای خوراک نصف روز به یکی از آشخانه های چینی در دوشنبه آمده بود از خوراک های چینی توصیف میکند.
مو هر روز همیجیم، هر روز همیجیم، بو وقت پلمنه خیدایی لغمان میفان میگن برنج قطعه گوشت و مایده شایدهش به حد ممزه خوبه دست راست.
مؤسسان آشخانه های چینی در تاجیکستان میگویند آنها اینجا بیشتر از محصولات محلی غذا آماده میکنند. آنها هم که تجربه وارد کردن محصولات و برخی از جانورهای بحری را برای تهیه غذا دارند میگویند چندان موفق نشدند و از بحری چنین طعام که سر طلب نبود گذشتند. برای مثال در طربخانه لونگچن قبلا از چین خرچنگی زنده می آوردند و به دلیل کم خرید بودند حالا آنها دیگر این محصولات را ندارند. برخی از این آشخانه و طربخانه های چینی در دوشنبه به خاطر جلب از اصطلاح‌های چون خوراک برای مسلمان‌ها و یا حلال هم استفاده می‌برند. سال‌های اخیر بنابر بهتر شدن روابط بین تاجیکستان و چین، روابط شهروندان چین با تاجیکستان زیاد است. بر پایه آمارهای رسمی یک دو سال اخیر، تعداد مهاجران کاری این کشور در تاجیکستان 30% افزایش یافته به بیش از 6000 نفر رسیده است.
تشکر از مولا رجب. در ضمن با زیاد شدن روابط و وارد شدن شرکت‌های چینی و تجارت شهروندان چین در دوشنبه، همکنون فرهنگ غذایی چینی و آشخانه های آن هم وارد بازار شده و بر رقابت شروع کردند.
بله، اما در این اواخر در شبکه های اجتماعی بحث ها اطراف افزایش ازدواج دخترانی تاجیک با مردان چینی گرم است واقعا. این بحث ها هم در پی نشر یک نوار است توی در شهر حصار است که ظاهراً مرد جوانی از چین است. عروس دقیق نیست از کجا، اما باران ملامت و تنقید ها بر سر دختران تاجیک ریخت.
نگو امریدین، من هم دیدم این نوار رو. البته اونهای هم که از ازدواج تاجیکان با چینای ها جانبداری کرده و این رو کاری انفرادی هر شخص ارزیابی نمودند، در این بحث های اینترنتی کم نیستند.
درست، یک آهنگ دیگر از جانب کیمورو داریم در آینده ساز.
نازنین عشق منی در باقی گل زباتری، نازنین با خندات از عاشقت دل مبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، نازنین بهترین رفیق و یار و یاوری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، نازنین عشق منی در باغ گل زباتری، نازنین با خنده‌ات از عاشقت دل مبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، یار از من درا خنده کن بر زندگی مستانه شو در این سرا، روز دم غصه مخور تا خط، یار از من درا خنده کن بر زندگی مستانه شو در این سرا، خنده کن بر زندگی مستانه شو در این سرا، نازنین عشق منی در باغ گل زباتری، نازنین با خنده آد از عاشقت دل مبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری،
خانی بیگ رو شنیدید. حالا دیگر در باغهای فروغتی هم از بلندگویک ها صدای آهنگ و ترانه به گوش می رسد ها؟
بله، ضمناً بنیاد باغهای فروغتی کودکانه در نزد بلند منزل های دوشنبه شماره استراحت کنندگان خصوصا والدین با اطفال را در این باغچه ها به مراتب افزوده است. این البته خوب است، اما یک اما دارد.
چی؟
مدت کوتاهی از بنیاد این باغچه ها نگذشته تخریب آنها شروع شده است. اوه. و این هم باعث نگرانی برخی از ساکنان شده است.
گزارش همکاری ما برات یوسفی در این باره است و حالا او رو میشنویم.
هر روز هم کودکان هم جمع میوریم. برای کودکای ما خیلی خوب شده است، خیلی بهبودی ها هست. همه اینا میبینید باغچه های بچگانه مثل اینا جای استراحت برای کودکا است.
باغچه های کودکانه نزد بلند منزل های دوشنبه با اصول معاصر و شرایط های بازی و استراحت برای کودکان بنیاد شده است، اما مدتی کوتاه از بنیاد این باغچه ها نگذشته تخریب آنها شروع شد.
کلون سالون میان دا کچلیو میشینن، کچلیو همه شکستیان. گوداکوی و پشه نمیمونن بازی کنید. تماما اهمیت نیست گوداک دا. همه شکستیان داندولو نه دینازاورا کندیان و چی در کورای. همی که آبادی میگه هم که چی میگه یگو میجا زویستای مداروهای. همی که سری سول و میجا چخیر بود. آباد کردن یو و پشه آبادی را اهمیت نمیتیاد.
مثلا بگیریم جا یک تا بسینچه هسته کوبیکوی همو را کودکو کنده گرفته استن.
قسمتی از باغهای نوبنیادی کودکانه نزد بلند آشیانه های دوشنبه هنوز رسما افتتاح نشده است، اما ساکنان از آن بی‌ملال استفاده میبرند. تعدادی از آن باغچه ها پاسبان ندارد که سبب خراب کردن از سوی جوانان و نورسان شده است.
ما نگاه میکنیم گاه میزنیم، ما را حقارت های بزه میکنن. شما کلون سالان ایتای اوتا گفته چند بارو ما نبیرو ما نمیاریم، در همیجا بچه های کلون سالان موحد اجازه نمیتین یا که ما را نگاه نمیکنن که ما همین نبیروی خورسار خدرمونه چنه ستینفای 6, 7, 8, 9 دبوله همی جانورو میبروین. اولی زمی جا اروس باشه اروس خیلی نگاه چی نمیکنن. تاجیکی ما هم خیلی وای میکنن. فرزندی من نگاه میکنم فرزندای همه اروسا میارن خوش رو بازی میکنن میرن.
ساکنان بزرگسال شکایت دارند که فرهنگ استراحت اکثر کل خانواده ها در باغ و گلگشت های پایتخت کاسته شده است. به این منظور در اکثر باغ های بزرگ پایتخت که از نوسازی شده است و یا به تازگی بنیاد شده است پاسبان ها گذاشتند. مسئولان باغ ها میگویند این اقدام آنها اجباری است، زیرا در صورت آزاد گذاشتن استراحت کنندگان در مدت کوتاه باغ ها و جهاز بازی و خوشحالی را خراب میکنند.
تشکر از برات. زمنان دوستی عزیز، شما میتوانید این باغ های فراغتی دوشنبه را در گزارش ویدیوی برات یوسفی و در صفحه آزادی نقطه آرگ تماشا کنید و اندیشه های خود را بنویسید.
بله، برای تماشای گزارش های ویدیویی اگر در دوشنبه یا تاجیکستانید، ما برایتون سرعت خوبی اینترنت البته آرزو میکنیم. اکثر کاربران اینترنت در این کشور از نرخی گران ولی سرعت پست اینترنت شکایت میکنند. سال گذشته بانک جهانی نیز در یک گزارش خود گفته بود ساکنان تاجیکستان از اینترنت استفاده میبرند که قیمت رکوردی در جهان دارد. بانک جهانی در گزارش خود گفته بود محض همین گرانی سبب شده است تا قسمی کمی شرکت های اداره ها در تاجیکستان در جای کار از اینترنت استفاده میبرند.
مقامات تاجیک هم اعتراف میکنند که قیمت اینترنت در برابر معاش کمی که مردم به دست میآورد گران است. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستانی ها نظارت کننده ساحه در کشور گرانی ارزش اینترنت را به دوری راه و خراجات زیاد خدمات مربوط میکنند. اما درباره صفت و سرعت اینترنت نظری ساکنان دوشنبه را میشنویم.
خصوصا من خودم در 20 سامان میخرم زیاده از 3 روز میبرد تمام برای بود میشود که من به قرض از وایبر فیسبوک اینستاگرام دیگر یکانجا استفاده نمیبرم.
اینترنتی خوب بگم اگر سپلنتو دا توضیح نمیگرم قیمت کنم
نرخش نغزو همون صفتش بزیر صفتش نغز نیه کچسونی کور نمیگرم مثل دیگر دولت ها.
بسیار وقتا میشد کاری مهم دارم اونه که اما اینترنتی ما تمام میشد خودتر میشد که بزیر لیمیت میکردن یا اگون خیلی راه دیگر از رویف میفتن که در ساعت 12 شب ما بیرون برامده شد بود نمیپرسیدیم وقتمون رو باز گشته میگابایت نمیخریدیم.
نظری ساکنان دوشنبه بود درباره سرعت اینترنت و نرخ آن. شما هم میتوانید اندیشه های خود را در این باره در سامونه آزادی نقطه آر زیر این مطلب همکاران ما نوشته کنید.
ولی ما حالا باید این نشر برنامه رو به پایان بریم. برایتون تعطیل های خوب و گوارا آرزو میکنیم و تا روزهای نوی کاری خدا نگهدارتون.
پیروز و موفق باشه.
خیر.
نام تانم به او اصلاکم بگی بونوز و شب بگی جونی مارا بگی دلی مارا بردائی چشمی سیار می سوزانم مارا لبخندی گرمگر آتشیشکش دل مرا میسوزانه، آی آتشیشکش دل مرا میلرزانه. Первая встреча, первая любовь, милая, не забывай, ты помни навсегда. До того момента, когда мое сердце бьется, обещаю буду тебя любить всегда. Моё сердце бьется.